سلام و درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق عماد و مهیار همکارانم در اتاق کنترل تلویزیون اندیشه در خدمت شما بینندگان عزیز با برنامه دیگری از مجموعه نسیم شمال در این روز بزرگ که روز مادر است. این روز بزرگ رو به همه مادران جهان تبریک و تهنیت میگویم. به مادر پیر خودم که در آپارتمانش نشسته گاه با دیدن تصویر من روی صفحه تلویزیون میگه مثل این که این فرامرزه، مثل این که این پسر منه و دیگه خیلی زیاد من رو به خاطر نمیاره. وقتی به کنارش میرم روی صفحه تلویزیون بعضی وقتا نوار برنامه پخش میشه میگه مادر، میگم بله، میگه مادر این فرامرز نیست، این زنیست که سالهای طولانی گذشته همه هستیش رو مثل همه مادرهای دیگه برای مراقبت و بزرگ کردن بچه هاش گذاشته. این روز رو به همسرم تبریک میگم که بدون فداکاری های او امکان نداشت سه فرزند عزیز من امروز بتونن به عنوان سه شخصیت مستقل، سالم و متخصص زندگی سالم و آرامی رو برای خودشون داشته باشند. به خوبی به یاد دارم روزگاری که به ایالات متحده آمریکا آمدیم، بانو این که از تحصیلات عالی و شغل بسیار خوب برخوردار بود دامن همت به کمر بست و زندگی رو دوباره ساخت. در واقع در تمام طول این سالها برای رشد این فرزندان نقش من نقش سایه‌ای بوده و نقش او نقش اصلی. من ظاهرا در همه خانواده ها این وضعیت مشابهه و مادرها هستند که سهم بیشتری رو در رابطه با فرزندانشون دارن. حقیقت چه بخواید اونها مادران فرزندان ما نیستن. گاهی اوقات در طول سالهای طولانی ازدواج کم کم هم عشق ما هستند، هم همسر ما هستند، هم رفیق ما هستند، هم مادر ما هستند. مراقبتی که می کنند مراقبتی است مادرانه توأم با عاطفه بسیار زیاد. هر حال امیدوارم این روز و این ساعت رو شما در کنار مادران خودتون باشید، در کنار همسران خودتون باشید و قدر این موجودات عزیز رو بدونید. امروز در برنامه نسیم شمال به شخصیت ارزنده کشورمون بر سر یک مسئله بسیار جدی یعنی بحث استقلال گفتگو و مباحثه میکنند. این دو شخصیت کسانی نیستند جز دکتر مرتضی محیط و دکتر کاظم علمداری و استقلال یک بحث بسیار اساسی است که امروز در سال 2011 در دهه دوم قرن 21 برای همه ما مطرحه. برای همه اونهایی که دل مشغول مسائل ایران و جهان هستند پای صحبت این دو بزرگوار خواهیم نشست و امیدوار هستند برنامه مفیدی رو برای شما تدارک دیده باشه. از شما خواهش میکنم به اعتبار روز مادر به یک ترانه شاد توجه فرمایید. ترانه شاد از سرزمین اجدادی من یعنی آذربایجان. توجه بفرمایید. برمیگردیم. نباشید.
Oh,
برای بینندگان عزیز، در خدمت دوستان بسیار عزیز خودم هستم، جناب آقای دکتر مرتضی محیط و جناب آقای دکتر کاظم علمداری. خیلی خوش آمدید آقای.
مرسی خدمت شکر از دعوت شما و آفرین بر شما. مقدمه بسیار زیبایی گفتید.
خیلی ممنونم.
آهنگ بسیار زیبایی پخش کردن دوستان.
خیلی متشکرم.
من هم دلم میخواد که به نوبه خودم این روز رو به همه مادران، مادر خودم و به خصوص مادران پارک لاله تبریک بگم. من خودم رو جزی از این مادران پارک لاله میدونم.
آقای مهیار، ما به شما احتیاج داریم در اتاق استودیو. بینندگان عزیز، قبل از برنامه شما
سلام به هم ترتیب سلام به شما و آقای دکتر علمداری و واقعا منم جنبه خودم هر شبت که این روز رو به تمام مادران جهان، مادران لاله، پارک لاله و همه تفریح میگم. امیدوارم که سالای بهتری داشته باشیم.
هممون مثل که آرزومون سالای بهتره.
هست اونه.
به جایی که مادرها دم زندان اوین جمع بشن، لاغر در روز مادر رو در کنار فرزندان خودشون باشن. بالاخره یه روزی این خورشید خواهد دمید، این آرامش بر سرزمین ما سایه گستر خواهد شد. اینطور نیست جان شما؟ تمام این تغییرات، این تحولات به وجود میاد. خب بعد از این آرزوهای خوب، من میدونم که وقت برنامه امروز کمه و اصلا نمیتونم وقتی رو از دست بدم. در این حال تبریک و تهنیتی دارم برای دوست بزرگوار همه ما و مرد پشت صحنه تلویزیون اندیشه، آقای مهندس درمانی، که در این آخر هفته مهمان تلویزیون خودشون هستند و به اینجا آمدن و وظیفه خودم میدونم از حمایت‌های ایشون تشکر کنم. هر چقدر من سعی کردم که 10 دقیقه با ایشون گفتگو بکنم، ایشون راضی نشد که لااقل بیاد هدفش رو و اون چه که میخواست از ایجاد تلویزیون اندیشه بگه، اما بالاخره یه روز این کار خواهد. اما در این سفر ایشون موفق شدم. امیدوارم که به هر حال شبکه جهانی اندیشه به همت ایشون و همه دوستان ما و همه شما دوستان بتونه واقعا به عنوان یک شبکه مستقل که بر مبنای سرمایه گذاری یک ایرانی به وجود آمده راه خودش رو ادامه بده و برنامه های پربارتری رو با حمایت جامعه ایرانی به ویژه جامعه بازرگانی ایرانی بتونه تدارک ببینه. آقایون و بینندگان عزیز، قبل از برنامه با آقایون صحبت میکردم خب چجوری جلو بریم این زمانی که در اختیار داریم. بینه چه رسیدیم که هر کدوم از آقایون احتیاج دارن که یک چند دقیقه وقت رو در اختیار داشته باشن برای مقدمه که تر مسئله خودشون رو باز بکنن در زمینه استقلال و بعد از اون سوالات کوتاهی رو من مطرح کنم، پاسخ بدم و بعد بریم جریان گفتگو به جلو. در مورد زمان این، به هر حال من از 5 دقیقه شروع کردم، آقای دکتر علمداری نظرشون 7 دقیقه بود و آقای دکتر محیط 10 دقیقه. به هر حال بعد از بحث کوچکی کردیم و این نتیجه رسیدیم که 10 دقیقه آقای دکتر محیط رو به این شرط قبول بکنید که بعد پرسش به هر کدوم از پاسخ به هر کدوم از پرسش هایی که من مطرح می کنم بیشتر از 3 دقیقه به طول نینجامه و بنابراین بتونیم هر یک بحث خیلی فعال و زندگی رو در زمینه یک مسئله بسیار مهم، مفهوم استقلال داشته باشیم. به همین جهت شروع می کنیم این وقت رو در مدت این 10 دقیقه طرف مباحثه و بنده هیچ نوع دخالتی در بحث نمی کنیم. می خواهیم دقیقا تز رو بشنویم که آقای دکتر علمداری، آقای دکتر محیط چه می گوین، ولی بعد در سوالات بعدی این نزاکت رو رعایت می کنیم ولی دخالت هم می کنیم در وسط پاسخ پرسش ها و بحث رو به جلو بریم. و همینجا شروع می کنیم از جناب آقای دکتر کاظم علمداری. دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه، پژوهشگر ایرانی است که سالهای سال در زمینه تدریس و تحقیق و فعالیت سیاسی حضور داشته. ایشون تز تازه‌ای رو، چون نظر تازه‌ای رو در زمینه مفهوم مسئله استقلال مطرح می‌کنه که اون چه که مطرح کرده از حمایت یه عده زیاد برخوردار بوده و در مقابل عده بسیار زیادی بر اون نقد داشتن و به یکی از این سرسخت‌ترین ناقدین ایشون امروز در مقابل ایشونه، یعنی آقای دکتر مرتضی محیط. با آقای کاظم علمداری آغاز بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای فروزنده، ازتون تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردید که این مطالب در این تلویزیون در حضور بینندگان طرح بشه. به بینندگان تلویزیون اندیشان سلام میکنم. بحث من رو میشه در یک جمله کوتاه خلاصه کرد و اون این هست که استقلال در دوره اخیر، یعنی در سه دهه گذشته، بدون آزادی معنی نداره. در گذشته در دوره استعمارگری استقلال خاک، استقلال دولت از کشورهای استعمارگر معنی پیدا میکرد، ولی امروز جهان وارد عرصه دیگری شده و تجارب نشون میده هم در ایران و هم در کشورهای جهان که کشورهای مستقل یا مردم مستقل مردمی هستند که آزادی و دموکراسی داشته باشند. و تجربه خود ایران نشون میده در 32 سال گذشته که دو خواست بسیار اساسی ایران در زمان انقلاب مشروطیت تا به حال مطرح بوده، در دو انقلاب طرح شد و بین دو انقلاب نیز جنبش های متعددی به وجود آمد که تمام اینا تقریبا سرکوب شد و این دو خواست تکرار شد. این دو خواست استقلال و آزادی بود. من معتقد هستم که استقلال و آزادی و اصل تفکیک ناپذیر هستند و خوشبختانه این امر در بند یا در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده که نمیشه استقلال رو به بهانه آزادی از این برد و آزادی رو به بهانه استقلال از این برد. وقتی به لغت‌نامه مراجعه میکنیم تعریف این دوتا واژه رو که نگاه میکنیم میبینیم بسیار شبیه هستند و به همدیگه تنیده شدند. استقلال در تعریف لغت‌نامه این به معنای زیر سلطنه بودن، آزاد بودن، آزاد کار کردن است. آزادی هم در خودش در خود کلمه روشن است. رها بودن، در قید کسی نبودن، باز هم زیر سلطه نبودن و استقلال داشتن برای فکر، استقلال داشتن برای عمل است. اما برمیگردیم به اینکه چرا در ایران از زمان مشروطیت تا به حال که 106 سال گذشته این خواست هنوز عملی نشده. به نظر من دلیل اصلی که یا دو دلیل اصلی که این خواست تا به حال علارغم این که مردم انقلاب براش کردن، دو تا انقلاب انجام دادند و در دوره های همطور که اشاره کردن جنبش های اجتماعی راه افتاد به دست نیامد چی بود؟ به نظر من دو عامل، یکی وجود استبداد و تبدیل استبداد به دیکتاتوری در دوره پهلوی و امروز دوباره به یک استبداد دینی از یک طرف و از طرف دیگر بدفهمی روشنفکران از مسئله استقلال است. استقلال از نظر فرهنگ سیاسی جا افتاد ایران تا به کنون این بود است که کشور مستقل باشه، دولت مستقل باشه، ولی توجه نشده به این امر که خب دولت مستقل اگر سرکوبگر باشه، اگر شکنجه‌گر باشه، اگر مردم خودش رو اعدام بکنه باز هم مهم هست، باز هم خوب هست. استقلال برای چیست؟ استقلال برای این است که مردم آزاد باشن، آزاد بیندیشن، انتخابات آزاد داشته باشن، برای اینکه بتونن حکومت خودشون رو انتخاب بکنن، برای اینکه بتونن خلاقیت خودشون نشون بدن، برای اینکه در رفتارشون، در پوشاکشون آزاد باشن. و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه و دولتی وجود داشته باشه که همه اینها رو کنترل بکنه، خب این دولت از کشورهای دیگر مستقل هست، چه نفعی برای مردم ایران داره؟ دولت صدام حسین دولت بسیار مستقلی بود، دولت لیبی قذافی دولت بسیار مستقلی هست بود، دولت بشار اسد در سوریه دولت بسیار مستقل هست و کره شمالی همینطور و میشه ده ها نمونه دیگر هم اسم برد که دولت های بسیار مستقل هستند ولی همشون سرکوبگر و دیکتاتور و آزادی کش هست. سود مردم از این دولت های استقلال یا مستقل چیست؟ مستقل از کشورهای دیگر چیست؟ از نظر سیاسی دارم صحبت میکنم. از نظر اقتصادی امروز استقلال یه معنی گذشته خودش از دست داده. خب من اشاره کردم که این بحث جدیدی است و مربوط میشه به دوره به سه دهه گذشته. این در دوران استعمار گذشته مردم در جنبش‌های آزادی بخش شرکت می‌کردن که سرزمین خودشون از دست خارجی‌ها خلاص بکنن، رها بکنن. ولی امروز در تمام کشورها الان موج دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در کشورهای عرب را افتاده، مردم دنبال این هستن که نه خارجی ها رو گیرون بکنن بلکه مستبدین خودشون از حکومت بیارن پایین. در کشور مصر، در کشور تونس و همینطور به دنبالش کشورهای دیگر مردم به مبارک اعتراض نمی کردن که چرا مثلا خاک مصر به کشورهای دیگر فروخته یا همینجور مجانی داده، چین اتفاقی نیفتاده بوده. یا در زمان محمد رضا شاه پهلوی در ایران، محمد رضا شاه خاک از ایران رو، یک وجب از خاک ایران رو به کسی واگذار نکرده بود. محمد رضا شاه برای دفاع از سرزمین، از خاک ایران، سرزمین ایران، با صدام حسین تا لبه جنگ وارد شد روی اروندرود برای اینکه ثابت بکنه که این مالکیت مالکیت ایران هست. تا لبه آستانه جنگ با صدام حسین پیش داشت و هیچ وقت حاضر نبود شاه ایران گوشی از خاک ایران کم بشه. ولی چرا مردم انقلاب کردن؟ یک مسئله دیگری وجود داشت. مردم به این جنبندی رسیدن که دیکتاتوری وجود داره، استقلال وجود داشته باشه، خاکم مجموعه وجود داشته باشه، به درد نمی کنه. در گذاشتم هر کس خاک ایران رو اشغال کرده، از خاک ایران دفاع کرده، براش خون داده. استعمارگرها هم هر جای دنیا رفتن همین کار رو کردن، هر جای اشغال کردن برای دفاع از مستعزنی خونش رو دادن. یونانی ها وقتی به ایران آمدن، مغول ها وقتی به ایران آمدن، عرب ها وقتی به ایران آمدن، برای دفاع از این سرزمین جنگیدن. اینها تعیین کننده نیست، نه برای استقلال مردم، برای قدرت خودشون جنگیدن. امروز هم در ایران برای قدرت خودشون این استقلال رو میخوان. آن چیزی به نظر من منجر به این شده که ما امروز نتونیم خواستهای 100 سال گذشتمون رو به دست بیاریم، دو خواست استقلال و آزادی، همونطور که خدمت اشاره کردم، یکی حضور این استبداد هست، استبداد که مردم در واقع نوک حمله شون رو به نیروهای خارجی توجه کرده بودند و دلیل این هم بود که نیروهای سیاسی و در رأس اون حزب توده ایران تلاش میکرد که دشمن ایران را امپریالیسم آمریکا بنامه. و امروز بعد از 32 سال که امپریالیسم آمریکا در ایران وجود نداره، استعماری وجود نداره، متوجه شدیم که دولت مستبد داخلی، یعنی هم خودی ها هستن که سرکوب میکنن. بنابراین یه رابطه وجود داره بین استقلال مردم و استقلال کشور. در انگلیسی دو ترمی هست به زبان انگلیسی که جزء علوم سیاسی هست، بهش میگن National Sovereignty، حاکمیت ملی، و Popular Sovereignty، حاکمیت مردم. در کشورهای مستقل کنون مثل ایران حاکمیت ملی به وجود آمده، یعنی حاکمیت مردم که دموکراسی باشه به وجود نیامده. یعنی جمهوری اسلامی اجازه نمیده مردم حکومت خودشون رو خودشون تعیین بکنن. از جایی نیست که اکثریت مردم مخالف این رژیم میشن، رژیم درجه سرکوب رو ادامه بره. نه تنها اون، بلکه هر کس به خاطر آزادی مقابله میکنه با این رژیم، او رو وابسته به خارجی ها میکنند. و در تمام این 32 سال این کار رو کردن، این سیاست پیگیری کردن و دشمن کردن، تا به جایی رسید که در 2 سال گذشته پس از این که در انتخابات تقلب کردند، حتی نخست وزیر خودشون رو، رئیس مجلس خودشون رو، دو دار رئیس جمهور خودشون رو عامل اسرائیل و آمریکا خوندن که خودشون توجیه بکنن. خب اینها تجربه بسیار گرانبهای است. مردم باید بفهمن که چه اتفاقی افتاده. در ایران در 10 سال گذشته، در 32 سال گذشته تقریبا نزدیک 10,000 نفر به دلایل سیاسی کشته شدن، دست همین رژیم کشته شدن. آیا یک نفر از این افراد دست خارجی ها در ایران کشته شد؟ آیا امروز خارجی ها در ایران نفوذ دارند؟ آیا آمریکا، انگلستان، کشورهای بزرگ دیگر نفوذ دارند؟ آن کشورهایی که امروز نفوذ دارند روسیه و چین هستند. چرا؟ برای اینکه دیکتاتوری ها در تمام تاریخ نشون داده شده، تاریخ ایران هم همینطور بوده، برای اینکه بتونن ادامه حکومت خودشون رو بدن، بر خواست مردم تن ندن متوسل میشن به حکومت‌های بیگانه و می‌بینیم که جمهوری اسلامی برای اینکه حمایت روس و چین رو به دست بیاره چه امتیازهای گرانبهایی به روسیه داد و زمانی که روسیه مردم خودش رو مسلمانان خودش رو سرکوب می‌کرد جمهوری اسلامی اصلا صداش در نمی‌اومد. امروز هم که ما می‌دونیم در سوریه داره همین اتفاق می‌افته، جمهوری اسلامی به جای کسانی که از مسجد بعد از نماز جماعت به خیابان میان تظاهرات میکنن طرفدار حکومت گرفته که کاملا سکولار هست، کاملا بیدین هست، هیچ قرابتی به حکومت بشار اسد و جمهوری اسلامی نیست جز دیکتاتوری.
متشکرم، وقت شما تمام شد آقای دکتر.
مرسی. با سلام به بینندگان عزیز، عرض شما که به نظر من مسئله رو باید خیلی عمیق‌ترش بکنیم. استقلال فقط استقلال کشور نیست، استقلال انسانه. بنابراین من تعریف خودم را از استقلال خدمتون عرض میکنم. اگه انسان متفکر و اندیشنده 20 تا 300 هزار سال پیش پا به عرصه وجود گذاشته باشه، ایمان انسان مستقل و آزاد بوده صدها هزار سال، تا زمانی که میرسیم به موقعیتی که نیروها در اثر کنش و واکنش انسان با طبیعت نیروهای مولده طوری پیشرفت پیدا میکنه که هر انسان بیش از نیاز خودش میتونه تولید بکنه. این زمانیه که قبائل که اون زمان هیچ قبیله‌ای بر دیگری تسلط پیدا نمیکرد، یعنی رابطه سلطه و تابعیت وجود نداشت، به جایی میرسه که میفهمن به جای کشتن قبیله مقابل، ما میدونیم به دلیل تنازع بقا میکشتن، دلیل نداره، بنابراین میتونن قبیله دیگری رو زیر سلطه بکشن و ازشون به اصطلاح ارزش اضافی بیرون بکشن. به این دوره بردهداریه. از اون زمان به نظر من انسان استقلالش از دست میده، یعنی یک بخش از جامعه میره زیر سیطره یک بخش دیگه، دوران بردهداری. به همین ترتیب هزاران سال میگذره و بعدش وارد دوره برده چیز میشیم، فئودالیسم میشیم، که در حقیقت صرفها بین رعیت و ارباب رابطه یه سلطه و تابعیت برقرار. و این در حدود 300 تا 400 سال پیش یک اتفاق فوق العاده پر اهمیت میفته در اروپا در درجه و اول، و اونم در گوشه کوچکی از اروپای غربی، و اونم اینه که دهقانان و صرفها آزاد میشن، مستقل میشن، به این معنا که جامعه مدنی از دولت جدا میشه، به این معنا که در حقیقت این دهقانانی که تا الان زیر سیطره بودن و رابطه سلطه و تابعیت برقرار بوده الان خودشون رو آزاد میبینن از شاه، از دربار، از ارباب و از عرصوت که کلیسا، ولی از یک چیز دیگه هم آزاد میشن و اونم از وسائل تولیدشونه. شما اگر تاریخ انگلیس رو در نظر بگیرید که به طور کلاسیک ای پی تامسون تو کتابش که راجع به طبقه کارگر انگلیس می‌نویسه مفصل اینو شرح میده که چطور میلیون‌ها دهقان انگلیسی وسائل تولیدشون، یعنی هم زمین و هم کارگاهی که داشتن، از دستشون گرفته میشه و در نتیجه از وسائل تولید هم آزاد میشن. حالا این میلیون‌ها انسان چه کار باید بکنن؟ فقط یک چیز براشون میمونه، نیروی کارشونه، و این رو باید تحت اجبار اقتصادی باید این نیروی کار رو بفروشن. علت این که مقدمات رو عرض می کنم اینه که ما راجع به کل سیستم باید صحبت بکنیم و ببینیم سیستمی که حاکم بر جهانه، خود این سیستم حالا عرض می کنم که چه وضعیتی داره، برای اینکه اگه با عمق قضای ما نریم و فرضاً من لیبی و سوریه و امثال هم رو مثال بزنیم که به اصطلاح چری پیکینگ اینو بهش میگن، وقت متوجه نمیشیم که بسا این رؤسای اینا رو کی اصلا به وجود آورده، کی به قدرت رسونده. به هر حال بنابراین طبقه کارگر مجبوره که به اصطلاح وسائل تولید از دستش گرفته شده زیر اجبار اقتصادی مجبور نیروی کارش رو، یعنی جوهر وجودش رو، یعنی انسانیتش رو بفروشه. و این اجبار اقتصادی یعنی در حقیقت علاوه بر سیستم بردهداری و فئودالی که رابطه سلطه و تابعیت، در نظام سرمایه‌داری هم رابطه سلطه و تابعیت. بنابراین اول باید این رو تشخیص بدیم که انسان در چنین سیستم های طبقاتی استقلالشون رو به طور کلی از دست میدن، انسان استقلالش از دست میده. حالا نه تنها در سطح کارگاه، اداره و غیره و غیره انسان استقلالش از دست میده، یعنی جوهر انسان از هستی انسان جدا میشه، همون چیزی که میگن نمیدونم حضرت آدم و حوا از بهشت بیرون رانده شدن، به نظر من همینه که انسان استقلالش از دست میده در دورانی که سیستم طبقاتی به وجود میاد و مالکیت خصوصی به وجود میاد. در سیستم سرمایه‌داری هم چنینه. حالا این در سطح شخصی و کارگاهیه، ولی حالا میرسیم در سطح رابطه بین ملل. در رابطه بین ملل اگر ما در نظر بگیریم از قرن 17 به یا 18، رابطه در نظام سرمایه‌داری رابطه سلطه و تابعیت بوده. یه زمانی اسپانیا، یه زمانی پرتغال، یه زمانی هلند، یه زمانی بسا چیزهای کناری مدیترانه و بعدش انگلیس و بعدش امریکا. الان رابطه شون با کشورهای دیگه رابطه سلطه و تابعیته. من کاملا این بحث شما را قبول دارم که ما استقلال عبارت از برداشتن رابطه سلطه و تابعیت، ولی در حال حاضر نه تنها رابطه بین کار و سرمایه رابطه سلطه و تابعیته، که شما حالا وضعیت طبقه کارگر را در این کشور ببینید و مبارزاتی که میکنن در روز همین اول ماه مه و ببینید چه سرکوبی ازشون میشه. بنابراین نه تنها در سطح کارگاه و انسان استقلالش از دست میده، در رابطه بین ملل هم همینطوره که امریکا به خودش اجازه میده، از سازمان ملل اجازه اینو بگیره که نوفلای زون بگیره، مردم رو وقت در لیبی کشتار بکنه و غیره و غیره و غیره که نمیخوام واردش بشم، از عراق و افغانستان و ارتباط که سایر کشورها و پاکستان رو ببینید که چی کار داره. بنابراین حالا من مثالهای مشخص و دقیقش رو برای اینکه بحث ما حالا اینه که آیا در سطح جهانی و در رابطه بین ملل رابطه سلطه و تابعیت وجود داره، خوشبختانه شما در بحث خودتون قبول کردید که استقلال یعنی برداشتن رابطه سلطه و تابعیت، که من کاملا با این حرف شما بازم موافق هستم که استقلال از آزادی جدا نیست. و حالا صحبت میکنیم که کی و چه سیستمی هم استقلال کشورها را از دستشون میگه و هم آزادیشون را از دستشون میگه، نه تنها در کشورهای عقب افتاده بلکه در همین امریکاش، چه کسایی که نه تنها طبقه کارگر رو استقلالش از دستش میگیره و سرکوبش میکنه، بلکه آزادی‌های فرمالش رو هم از دستش میگیره با اصلاحات هوملند سکیوریتی، با اصلاحات پیتریوت اکت و امثال هم، هم اصلاحات چیزاشون رو کنترل میکنه، نامه‌هاشون رو کنترل میکنه، ایمیل‌هاشون رو کنترل میکنه و اون آزادی فرمال. حالا چون یکی دو دقیقه دیگه من وقت دارم این رو عرض بکنم که موقعی که نظام سرمایه‌داری به وجود میاد، به این ترتیب از نظر سیاسی انسان آزاد میشه، ولی از نظر اقتصادی به بند کشیده میشه. من به هیچ وجه تعاریفی رو که آقای لری دایموند میگه که به اصطلاح ما در تعریف دموکراسی نباید صحبت از جنبه اقتصادیش بکنیم، که دوست ارجمندمون آقای مهرداد مشایخی فرزند ازش گرفته، باید ما جنبه اقتصادی اصلا تعیین کننده است. برای اینکه در سیستم سرمایه‌داری درست از نظر فرمال و سیاسی انسان آزاد میشه، ولی از نظر اقتصادی به بند کشیده میشه و در نتیجه طبقه سرمایه‌دار این فرصت رو پیدا میکنه که همین آزادی فرمال رو که بهش داده، که خود من در دهه 60 که اینجا بودم داشته، و در دهه 2000 ما میبینیم که به رأی میبینیم که همین آزادی فرمال رو هم از ملت امریکا دارن میگیرن، کجا برسه از عربستانی که شما اصلا اسمی هست، نه از عربستان اسم بردید، نه از یمن اسم بردید، نه از بحرین اسم بردید، فقط لیبی و سوریه و امثال هم. اینه که ما باید رعایت راقل تعادل رو بکنیم که ببینیم الان در امریکا چی داره میگذره و در حال حاضر به چه دلیل دکترها در بحرین باید شکنجه بشن اینطور و مردم لیبی زیر بمباران‌های ناتو و امریکا خرد خاکی بشن و به اصطلاح قتل‌های اکسترا جودیشو، یعنی بدون هیچ گونه محاکمه ای افراد کشته بشن.
متشکرم. شما هنوز یک دقیقه و 5 ثانیه وقت داشتید، میخواید صحبت کنید؟
میتونم به اصطلاح منتقلش بکنیم به
دسته.
اوکی، بسیار خوب. بنابراین من میخواستم خلاصه بکنم، جمع‌بندی بکنم. بحث استقلال به نظر من از انسان شروع میشه و بعدش در سیستم های مختلف رو باید ببینیم که استقلال انسان از کی از بین رفته و بعد میرسیم به نظام حاکم بر جهان و بعدش این رو ما باید بریم به 500 سال پیش یا 400 سال پیش که نظام سرمایه داری به عنوان یک نظام جهانی آغاز شده، این رابطه چطور بوده که رابطه یه سلطه و تابعیت از اون زمان بوده که یک بخش بزرگ از جهان باید به مواد اولیه و مواد کشاورزی باید تولید بکنه و بقیه خودشون باید چیز صنعتی که یک خونریزی یک جانبه از بقیه جهان 4/5 جهان به طرف 1/4 جهان به اصطلاح سرازیر بشه. این الان به اسامی مختلف میخواد حفظ بشه، یعنی رابطه سلطه و تابعیت لااقل از کنفرانس برتون وودز اگه دنبال بکنیم میبینیم که تمام حساب بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و امثال هم که به وجود اومدن اهرمی هستن برای اعمال سلطه یک کشور بر بقیه جهان، که تا زمانی که شوروی وجود داشت اون یه رقیبی بود که خوشبختانه از میان برداشته شد و الان بعد از اتفاقا فروپاشیش مسئله استقلال به نظر من معنای فوق العاده بزرگتر و پراهمیت‌تری پیدا کرده.
متشکرم. من فکر میکنم که 3 دقیقه کافی نیست، 4 دقیقه وقت میذاریم برای اینکه شما پاسخ بفرمایید. میشه میدونید، ولی به خاطر اینکه فقط مووینگ باشه قضیه و حالت به اصطلاح حرکت بحث خیلی زنده باشه، اگر ممکنه خلاصه فرمایید گفتگوها رو من ممنون میشم. بفرمایید.
بله، من در مورد صحبت های آقای دکتر مفید خوشحال هستم که شما فضیلت گفتید که بحث بزن. تعریف من از استقلال درست ارتباط داره با آزادی. ولی کسی علاقمند باشه به استقلال انسان لازم است که بره تئوری اریک فروم رو جامعه شناس آلمانی و عضو مکتب فرانکفورت بخونه. بسیار زیباست، بسیار گویاست که استقلال انسان چیست و چرا انسان میترسه استقلال داشته باشه. خیلی ساده میگه انسان در جامعه دیکتاتوری در دوره فاشیسم داره صحبت میکنه. در دوره دیکتاتوری چون اینجور زیر دیکتاتور قدرت سرکوبگر بار آمده همیشه خودش رو چسبونده بود و میترسه از اون جدا بشه. بحث بسیار زیبایی است. من در یه فرصت دیگری صحبت خواهم کرد، زود بقیه صحبت رو ادامه بدم. ببینید، من راجع به تاریخ بشریت صحبت نمی کنم، از آدم و حوا تا به امروز صحبت نمی کنم، من راجع به 3 دهه گذشته دارم صحبت می کنم و در مورد تاریخ ایران، تاریخ 100 ساله ایران که چرا 2 تا انقلاب ما کردیم با خواست آزادی و استقلال و میان این 2 انقلاب هم فقط یک حکومت ملی داشتیم، یه دوره بسیار تنفس داشتیم دهه 20 و بعدش هم انقلاب شد، دوباره این بلا سرون اومد. دلیل چیست؟ توجه می کنم این رو دارم صحبت می کنم، مشخص را بحث من بحث پراکنده دور سرمایه داری و نمیدونم که اودالی و بردهداری واقعا نیست. این چیزی شما میگین دور سرمایه داری این اتفاق افتاده، خب دور فئودالی هم انسان آزاد نبوده، دور بردهداری هم انسان آزاد نبوده. این آزادی انسان یه پدیده ای فلسفی، بحث سیاسی من دارم میکنم. امروز بحث من این است که از نظر سیاسی کی ما رو زیر سلطه قرار، کی داره آدم میکشه تو ایران، کی این آدم هایی که در زندان الان هستن نشون طبقه کارگر نیستن که؟ مگه موسوی طبقه کارگر یا کارگر است؟ مگه کروبی، عبدالله مؤمنی، زیدآبادی، نمیدونم عمونی، اینا مگه کارگر هستن که در زندان هستن که یه سرمایه‌دار اینا رو برن زیر سلطه خودشون گرفتن؟ این هست یه طبقه هستن. چه چیزی اتفاق افتاده که این وضعیت به وجود آمده؟ دیکتاتوری، استبداد. استبداد برای اینکه خودش توجیه بکنه یه بهانه‌ای پیدا کرده و ما متوجه نیستیم که این بهانه رو از دستش بگیریم. بهانه چیه؟ آقا دشمن دم مرز وایستاده میخواد حمله بکنه، همه با هم جمع بشیم علیه دشمن. خب وقتی شما میگین چه چیزی دروغ هست، دشمن چیه؟ آمریکا، آمریکای گذشته نیست، انگلستان، انگلستان گذشته نیست. یه روز این کشورهای استعماری دنبال سرزمین‌هایی می‌گشتن که اشغال بکنن، نظامی اشغال بکنن، سیاسی اشغال بکنن که منابع اقتصادی رو بچاپن. امروز ویتنام بعد از اینکه 3 امپریالیسم بزرگ ژاپن و فرانسه آمریکا رو شکست داد، دنبال این است که با آمریکا بگه لطفاً بیان سرمایه‌گذاری بکنید، سرمایه بیارید، تکنولوژی بیارید، بیان نیروی کار رو استفاده بکنید. ما کجای دنیا هستیم؟ در دوری من دارم صحبت میکنم که کشور شوراها بلوک سوسیالیستی هستن پاکید، همشون طرف سرمایه‌داری دارن حرکت میکنن، کردن آخریش کوباست و تنها کشور مستقل در اصطلاح با ترم شما باید کره جنوبی باشه، کره شمالی باشه.
با دنیا بیگانه است و خوش بسته مردم اونجا بند کشیده و کسی اجازه عمر رو نمیده. تمام کشورهای دنیا این فضا رو درک کردن. فضای جدید، فضای ارتباطات است، فضای مبادلات است، فضای داد و ستد است. هیچ کشوری از نظر اقتصادی به هیچ مستقلی نیست. تمام کشورها از نظر اقتصادی به همدیگه وابسته هستند. آمریکا وابسته به نفتی است که از عربستان، سعودی، ایران، ونزوئلا میگیره. این کشورها وابسته به پولی هستند که از درآمد نفت نصیبی میشه. نه اونها میتونن بدون این پول ادامه زندگی بدن، نه اینها میتونن بدون نفت ادامه زندگی بدن. این تنگی اقتصاد جهانی امروز هست. باید در این مناسبات فکر کرد که ما باید چه کار بکنیم که آزادی پیدا کنیم، دموکراسی پیدا بکنیم. آزادی مادر تمام دستاوردهای دوره بشریت است در دوره مدرن. در دوره بعد از دوره صحبت می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر.
پس بریم رو کشور خودمون.
بله.
اصلا که تاریخ 100 ساله گذشته رو بررسی بکنیم و ببینیم کیا اومدن و انقلاب مشروطیت رو که شعارش آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی بود نابود کردن. غیر از اشغال کشور توسط نیروهای در حقیقت خارجی و بعدش هم قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه، یعنی نیروی خارجی اومد در حقیقت روسیه. بعدش که رضا شاه برداشته شد و کشور تا حدی مستقل شد، چه کسی استقلال ما رو دوباره نابود کرد و یک حکومت دیکتاتوری بر سر کار آورد؟ آیا این کشوری رو که شما من غیر مستقیم دارید ازش طرفداری میکنید نقشی در 28 مرداد به کودتا نداشت؟ آیا در حال حاضر چه کسی از تمام مرتجعین و مستبدین جنوب خلیج فارس داره حمایت میکنه؟ آیا اینها آزادن؟ نه استقلال دارن و نه آزادی دارن. در این زمین است که من میگم استقلال و آزادی با هم دیگه کاملا به اصطلاح یک پیوند تنگاتنگ با هم دیگه دارن. بنابراین ملاحظه میکنید که بعد از فروپاشی شوروی اتفاقا هدف امریکا نه تقسیم به اصطلاح قدرت و تقسیم جهان بین چند تا نیرو مثل جنگ اول یا جنگ دوم جهانی، بلکه سلطه بلا منازعه خودشه و از چه طریق؟ از طریق 800 تا 900 پایگاه نظامی که تمام جهان رو در حقیقت برای من حیرت‌آور افرادی مثل آنتونیو نگری که شما هم تا حدی دارید میگید این دوران گذشته و دیگه امریکا نمیره جاهای دیگر رو اشغال بکنه، برای من واقعا حیرت‌آوره. در حالی که شما میبینید که این پایگاه‌های نظامی 800 تا پایگاه‌های نظامی داره و مرتب به کشورهای دیگه داره تجاوز میکنه، از عراق گرفته تا افغانستان تا پاکستان تا لیبی، همه اینها رو شما نمیبینید؟ چه بر سر کشور خود ما آورده؟ بعد از جنگ دوم جهانی کدوم کشور بوده که در حدود 50 کشور شیش کرده، کودتا کرده و کشورهای و دولت‌های دموکراتیکشون رو برداشته و دیکتاتوری‌های نظامی آورده؟ آیا ما شیلی رو، اندونزی رو، خود ایران رو، گواتمالا رو، افریقا رو فراموش کردیم؟ پتریس تومنبال چی پشت و چنبه آدمخوار رو آورد سر کار؟ همه اینها رو ما به نظر من نباید بسان نادیده بگیریم و فکر کنیم که بعد از فروپاشی شوروی حالا ما وارد بسان نظم نوین جهانی شدیم که برای گسترش آزادی و دموکراسی. خب شما ببینید بعد از 2001 یعنی بعد از 11 سپتامبر اینا چطور هم آزادی رو از مردم امریکا گرفتن به بهانه چیز؟ همون عرض کردم که من حاضرم راجع به خود امریکا صحبت بکنم که من دهه 60 اینجا بودم و آزادی های فرمال در این کشور فوق العاده گسترده بوده که ما در اون زمان در فرزن کنفدراسیون با آزادی به ساتیز میکرد. شما الان نگاه بکنید که تمام به اصلا حتی کسی که میره کتاب خونه کتاب هاشو به اصلا کنترل میکنن، کسی که هر طبق که کتاب میخره باید به FBI چیز بکنن گزارش بدن. شما از جایی که دارید دفاع میکنید در خودش یعنی نطفه و به اصلا اون مادر این قضیه به اصلا وضعش خرابه. در نتیجه من حالا میخواستم عرض بکنم که علت این که ما از استقلال دفاع میکنیم به قول معروف شکم درد نداریم، نه، منافع کشورمونه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر فرهنگی و اجتماعی، باید حق تعیین سرنوشت کشور، حق تعیین سرنوشت انسان، به دست خودش باشه. تعریف من از استقلال اینه، حق تعیین سرنوشته. که من مثال ها رو خواهم آورد که چطور بعد از فروپاشی شوروی اتفاقا و یا حتی قبلش چطور تمام به اصطلاح چیزها رو از کشورهای سقاره، من از افریقا براتون مثال میارم، امریکای لاتین و غیره و غیره، که به دلیل از بین بردن استقلال اینها و سیطره نیروهای خارجی مردم به خاک سیاه نشستن.
بله، ببینید همونطور که اول بحث نشاره کرد، بحث ما بحث ایران هست و شما قول دادید که برید ایران صحبت بکنید، بعد برگشتید به کنگو و برزیل و چیلی و جاهای دیگه. من از هیچ کشوری دفاع نکردم، من از آزادی دارم دفاع میکنم. اگر از اینجا هم دفاع میکنم، از آزادیش دفاع میکنم، از تجاوزش دفاع نمیکنم. این کتاب من هست در مورد تجاوز آمریکا به عراق. قبل از اینکه حمله بکنن نوشتم چرا اینا دارن حمله میکنن و تمام نیروکانها رو اینجا معرفی کردم. علیه جنگ هستم، علیه جنگ نوشتم، علیه جنگ امضا کردم، علیه جنگ تظاهرات کردم. این بحثای من نیست، بحثا خیلی مشخص است. امروز در ایران امروز چه کسی داره این نکته‌ای که شما گفتید حاکمیت مردم رو مانع میشه؟ حتما این هست. آیا آمریکا داره این کار میکنه در ایران؟
حالا بهتون
نه. خب واقعا جوابش روشن است. آمریکا در ایران دخالت نداره که جلو آزادی رو بگیره. برعکس دارن متهم میکنن آزادی خواهان رو که شما عامل آمریکا هستید. کسایی که طرفدار حقوق بشر در ایران هستن رو متهم میکنن که شما عامل اسرائیل هستید. بنابراین بحث جوهری بحث من این هست که چه اتفاقی در ایران افتاد و هنوز داره میفته که نمیگذارن مردم حاکمیت خودشون رو، دولت خودش رو انتخاب بکنن و این نیروی خودش رو بر مردم تحمیل کرده. آیا این داخلیست یا خارجیست؟ آیا خارجی اینو بردن یا این داخلیست؟ این پدیده داخلیست، توجه میکنید؟ حالا با این پدیده داخلی با چیکار کرد؟ من اشارم به این است که شما حداقل این رو خوب شد که پذیرفتید که استقلال و آزادی دو امر تأکید ناپذیر هستند. من به اشاره کردم اول حرف هم لیکن دیم قسم به توگش اضافه بکنم که ازتون بخوام رو اینم نظر بدید، کدوم رو به دنبال خواهد آورد؟ استقلال آزادی رو به دنبال خواهد آورد یا آزادی استقلال رو به دنبال خواهد آورد؟ به نظر من آزادی استقلال رو به دنبال خودش خواهد آورد. شما کشور آزادی در دنیا نمیبینید که مستقل نباشه، ولی کشورهای مستقل فراوان میبینید که آزاد نیستند. بنابراین مادر تمام دستاوردهای دوره مدرن بشریت آزادی است. آزادی انتخابات، آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی، تمام آزادی صفتش هست. این آزادی محور استقلال هست. و اگر شما در ایران برای آزادی مقابله نکنید و نگران این باشه که پشت مرزهای ما واسدادن استقلال ما از این ببرن، همون حرفش که جمهوری اسلامی یه همون دیکتاتوری داره این حرف رو میزنه و ما رو در واقع زیر این پوشش جز لشگریان خودش کرده که آقا با من کار نداشته باشید، درست نکنم مستو با من کار نداشت، دشمن اصلی که دیگر است مراقب اون باشید، از این دام باید بیرون. گفت نه، ما اگر استقلال، ما اگر آزادی پیدا کن در ایران، حکومت مردمی پیدا کنیم، مردم حق انتخاب داشته باشن، کدام کشور میاد با ما تجاوز میکنه؟ کدام کشور آزاد دنیا انتخابات آزاد داره، دولت خودش انتخاب میکنه و خارجی اومدن تجاوز کردن؟ درست برعکس. ایران که دولت استبدادی داره، برای اینکه بتونه در مقابلش آمریکا و غرب بیسته، اون هم نه به خاطر منافع مردم، به خاطر منافع خودش. منافع مردم به خطر میندازه در مقابل آمریکا بیسته و برای اینکه این کار بکنه از خاک ایران، از ثروت ایران گذشت میکنه، میده به روس‌ها. تو نگاه کن چه بلایی سر دریای خزر آوردن اینها. اصلا فاجعه است که از زمان شاه، از زمان انقلاب تا به حال دولت، سیاست دولت ایران در مورد دریای خزر چی بود؟ چه چیز نصیب اون شده؟ 13 سال نصیب اون نشده. سیاست جمهوری اسلامی در مورد چین، برای اینکه رأی چین رو در سازمان ملل داشته باشه و این دو تا کشور هر دو رقیب آمریکا هستن و در مقابل آمریکا هستن، هر دو استبدادی هستن، حاضر است دروازه های اقتصاد بازار رو باز بکنه، تمام بندول های سرطان‌زای چین رو وارد ایران بکنه.
متشکرم آقای
دکتر. عرض شد که تا زمانی که ما تاریخ رو بررسی نکنیم توی این بحث هایی که فقط یک قدم جلو شادم ببینه گیر خواهیم کرد. خمینی و خمینیسم اصولا چه پدیده ایه و در اثر چه عوامل تاریخی به سر میبره؟ آیا هیچ نقشی تمام دخالت هایی که بعد از به اصطلاح هر سبت دیکتاتوری شاه نبوده؟ آیا سرکوب نیروهای ترقی خواه در زمان شاه نبوده که یک خلق به وجود آورد که بعد به اصطلاح نیروهای اسلام سیاسی رو رشد داد؟ و بعدش شما میدونید که در سال 1953 همین دولت امریکا، همین دولت آیزنهاور تمام بنیادگرایان اسلامی رو در دانشگاه پرینستون جمع کرد برای اینکه علیه سه چیز یک جهاد عظیم از سال 1953 را بندازه. یک ماه بعد از کودتای 28 مرداد علیه سکولاریسم، علیه ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی و علیه نیروهای چپ و سوسیالیسم یک جهاد عظیم. یعنی همین برنارد لوئیس که الان میخواد ایران بمبارون بشه به همراه بسیاری از روشنفکران دیگه ما که دارن دعوت میکنن امریکا رو، همین آقا در تمام کشورهای خاورمیانه برای اسلام عزیز چی کار کرده؟ چقدر زیر بال و پر اینها رو گرفته؟ چی وهابیسم رو سر کار آورد؟ چی خمینیسم رو سر کار آورد؟ چی دولت سکولار افغانستان رو انداخت به یک جمهوری اسلامی افغانستان درست کرد؟ چی حکومت سکولار ارشاد عراق رو انداخت و جمهوری اسلامی عراق به وجود آورد؟ ما باید این تاریخ ها رو بخونیم و پیش زمینه ها رو ببینیم که چه کسانی، چه سیستمی حاکم بر این قضایه هست و چه بر سر این کشورها میاره. تمام حالا شما میگید که ایران حکومت فعلی مستقله، براتون عرض بکنم که خمینی 5 یا 6 ماه بعد از انقلاب احمد کاشانی رو که پسر آیت الله کاشانی میفرسته اسرائیل با 3 هدف: 1. گرفتن اسلحه، 2. بمباران اوزیرک در عراق که کمک بهش بکنه، 3. برقراری رابطه مجدد با امریکا. کتاب کریتا پارسی رو شما بخونه، قشنگ اینا رو توضیح میده. از ابتدای اینکه این حکومت مستقل نبوده، در حال حاضر احمدی نژاد یه فرد مستقله، سرسپرده کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. بنابراین دیکتاتوری اتفاقا همراه با وابستگی و عدم استقلال میاد. کاملا با حرف شما، اگر کشور آزاد بود میذاشتن که اینا اینطور کارگرها رو سرکوب بکنن، سندیکاهای کارگری رو نابود بکنن طبق دستور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. اینا سرسپرده امپریالیزم هست. اینه که با چین و چیز مرتب شما از چین و روسیه اسم میبرید، علتش اینه که با چی دیگه رابطه برقرار بکنن؟ برای اینکه فعلا امریکا میخواد تابعیت در حقیقت به طور کامل زیر سیطره ببره و اینا سرپیچی میکنن، کاملا درسته. برای اینکه امریکا پایگاه نظامی میخواد، اینا بهش ندادن و مثل زمان شاه اینطور نیست که 6000 مستشار نظامی مستقر باشه بر سر بساب زرفا و غیره و غیره. بنابراین این دولت اگر شما میخواهید بگید که این یه مستقله، ولی مستبد به هیچ وجه مستقل نیست. دولت احمدی نژاد از ابتداش نه خود خمینی یه آدم مستقل بود. شما سر پله های هواپیما ازش پرسیدن 15 سال از اینجا دور بوده احساس چیه؟ گفت هیچ، اصلا وطن نداشت، کجا برسه که مستقل باشه. احمدی نژاد هم به همین ترتیب. بنابراین بازم من برمیگردم و حرف شما رو بر پایه صحبت و در حقیقت تعریف خود شما که آزادی و استقلال با هم ارتباط دارن من صحبت میکنم، به این معنا که با چه سیستمی آزادی رو از طریق حملات نظامی تجاوزکارانه و کودتاهای تجاوزکارانه در دهها و صدها کشور از بین برده و در نتیجه دیکتاتورها رو به جای رسا حکومت‌های دموکراتیک بعد از جنگ دوم جهانی آورد، بعد از جنگ دوم جهانی. بنابراین اینا رو باید ما تاریخش رو بررسی بکنیم و بعد من در وسلاتیز عرض میکنم که چطور منافع یک کشور بستگی به این داره که از زیر سیطره به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیاد بیرون.
بینندگان عزیز، به پیام‌های بازرگانی شبکه جهانی اندیشه توجه می‌فرمایید. برمی‌گردیم و این گفتگو رو ادامه می‌دیم و در ساعت دوم برنامه من از هر دو شخصیت شرکت کننده صدا می‌کنم که پایه‌های بحث رو بیارن به طرف سالهای اخیر در ایران، جنبش سال 1388، مفهوم آزادی در قرن 21، سوال و پرسش اساسی من اینه که در سال 2011 با همه پیچیدگی های موجود در جهان که وجود داره، جهان ما روز به روز ساده تر نمیشه، زندگی درش پیچیده تر میشه و پیچیده تر و در این پیچیدگی ساده میشه، پاسخ بدن که تکلیف ما به عنوان مردم ایران چیه. آقای دکتر محیط اشاره میکنن که کشور آزاد نیست. خب کشور چرا آزاد نیست؟ آیا یک شبکه قدرتمند، یک مافیای قدرت برای قبضه قدرت آزادی ها رو سلب نکرده؟ این شبکه داخلی است یا عامل استعماره؟ اینها رو دقیق‌تر در رابطه با مسائل امروز ما بتوانیم ببینیم و چند دقیقه پای صحبت شخصیت دیگری خواهیم نشست به نام ابوالحسن بنی صدر که نظر آقایون رو نسبت به اظهار نظر او در رابطه با مفهوم استقلال مطرح میکنیم و از دوستان عزیز خودم خواهش میکنم بحث تاریخی رو خلاصه بکنند. امروز مردم ما اگرچه آرامند ولی واقعا منتظرند، آتش زیر خاکستره، این آتش شعله‌ور خواهد شد. کدوم مسیر به صلاح ملت ماست؟ آزادی و استقلال رو چگونه می شود در ایران بزرگ داشت؟ با ما باشید. بینندگان عزیز، روی آنتن برگشتیم و در خدمت شما هستیم در باره بحث استقلال و در حال آزادی در خدمت آقای دکتر فاضل علمداری و آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. اجازه فرمایید که آقایون برای ادامه بحث، همونطور که از حضورتون استفاده کردم، برای اینکه ما بحث رو بیاریم در مورد شرایط امروز ایران، نگاهمون بیشتر آینده نگرانه باشه. البته آینده رو بدون گذشته خوب نمیشه بهش توجه کرد، ولی گیر کردن در گذشته خودی مشکل داره. یعنی اگه نیایم بیرون از به هر حال برشای تاریخی و به جهان امروز نگاه نکنیم، باز هم مسئله خواهیم داشت. اجازه همین برای این که مفهوم استقلال و این مطلب رو بتونیم بکشونیم به شرایط امروز ایران، من یک کلیپی رو در اختیار دارم از صحبت‌های آقای ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران. این کلیپ رو پخش میکنیم و بعد هم در رابطه با این کلیپ صحبت میکنیم و هم گفتگومون رو ادامه میدیم. موافق هستیم؟
بله.
بینندگان عزیز، با هم میریم به سراغ آقای ابوالحسن بنی‌صدر. از شما خواهش میکنم که با دقت هرچه تمامتر به صحبت هایشون توجه کنید.
در ایشون این است که پیشنهاد شما برای ترکیب نیروها در سلطنت طلب جمهوری ها چیست؟ این یک سوال اساسی است و زمان میبره، ولی خیلی کوتاه عرض میکنم. در اون پیشنهادی که برای جفه داشتم و مجال ترش نشد، یه قسمت به همین امور میپردازه. ببینید، ما مردم ایران انقلاب کردن و به سلطنت بهلوی پایان دادن. اون آقایان، اون شاه سابق بود که گفت صدای انقلاب رو شنیدم، فرزند او هم قبول میکنه که مردم ایران انقلاب کردن. حالا هر کسی داختر از آشد او امر الحدث ها، ولی این دوتا اون یکی صدای انقلاب رو شنید، این یکی هم میگه مردم انقلاب کردن. حالا یه ازی اصلا میگه ما موافق سلطنت طلبی، سلطنت طلب هست بسیار برای همه اون نیروهایی که دیدگاه هایی دارن که با دیدگاه ما سازگار نیست و موازی دارن که نسبت به قدرت خارجی و مداخلاتش در ایران با خط استقلال آزادی نمیخونه. مثلا در ایران شعار و مردم یه جمعی از مردم ها نمیشه تحمیم داشته همه اوباما یا با اونها یا با ما، این شعار اونها داده. من در
مصاحبه با صدای امریکا گفتم این در شأن یک ملت استقلال طلب و غرور ملی، صاحب غرور ملی نیست. شما توانایی، ملت توانایی میتونید این مصاحبه ها رو رها کنید. شعار شما این باید این باشه، نه بابا، نه با اونها، نه بابا. ما رو به حال خود بگذارم، ما خودمون حساب این مصاحبه‌دار میرسیم. این دیدگاه استقلال است. آقای رضای پهلوی جواب داده بله درسته، آقای اوباما باید بگه یا با این رژیم یا با ما. این دیدگاه، دیدگاه مراجعه به قدرت خارجی برای حل و فصل مسائل سیاسی در درون مرزهاست. همون قدر که از رژیم به لحاظ این گونه مراجعاتش به قدرت خارجی ما باش مبارزه میکنیم، مخالف و هم که بگویه همین درش رو برود با هم باید مخالفت کنیم، وگرنه باید که دوباره آقای یه دور که انقلاب کردیم که از امریکا راحت بشیم. آقای خمینی گروگانگیری گفت انقلاب دوم از پنجره امریکا وارد شد، چون محور سیاست داخلی تا امروز دارن ادهی رو دارن محاسمه میکنن. اینا یک زمانی خودشون مجرد من کودتا کردن، اما من با تمام وجود از حقوق اونها دفاع میکنم. این رژیم جنایت میکنه وقتی اینها رو محاسمه میکنه، در امری که حق اونها بوده، حق داشتن این انتخابات رو قلابی بدانن. قلابی هست، من از این حق اونها دفاع میکنم، اما اینها زمانی هم با من مجرد من کودتا کردن. این حساب علاقه داره، دفاع از حقوق انسان تقدم داره، باید از این حقوق دفاع کرد، مال هر کس که میخواد باشه. خب حالا میگه اینا رو امریکا محرکشونه. یک شیعه این که میخواییم ارث ببریم گرفتیم تو زندانه، او ترس از اینا اجرا کرده. آقا این زندگی نیست که یه ملتی بخواد بکنه دائم یه قدرت خارجی در کوچکترین امور زندگیش مداخله داشته باشه از طریق یه قدرت. حالا فرضا میخوایم همین از یه طریق دیگه تکرار کنیم، تو حالا ما اینجا چه کار کنیم؟ پیشنهاد من این است که دعوا تمام. ما یعنی نمایش بکنم با اونا دعوا نداشتیم، با دیگر هم نداریم. ما میگیم بیارید که مثلا همسو بشویم، اونا فرش میدن بدن، ولی ما به همون پیشنهاد خودمون باقی هستیم. مرحله اول همسویی، یعنی ما در این خط استقلال آزادی عمل میکنیم برای اینکه جامعه دموکراتیک پیدا کنیم که مردم ایران حاکم در سرزنش خودشون باشن، اونها هم در این خط عمل کنن. مرحله دوم مرحله بررسی، بنشینیم با هم ببینیم که چگونه عمل شده. واقعا اونها وابستگی به قدرت‌های خارجی رها کردن، اونها و دیگران ها، همه اونهایی که فکر میکنن ایرانی خودش کفایت نداره باید داره با قدرت خارجی کار انرژی میسازد. اگر معلوم شد که بعد یه مرحله به اصطلاح توافق در همکاری، اون هم مرحله هم انجام شد، این مرحله آخری میمونه شرکت در یه جبهه، مانعی وجود ندارد برای همکاری. این تو دنیا دشمن ها با هم آشتی میکنن، داری نداره هم بطنان ما نتونن با هم دیگر رو بیابن در دوستی و برادری، اما ترتیب داره که از الان بگیم بعد با هم رفیقیم و برادریم و بعد هم فضا ماجراهای گذشته اثر تکرار بشه. و چون وقتی قدرت شدی سای قدرت میان آمد، اونی که به قدرت بسته میزنه به لذت تو رو برمیاره دوباره وسط را میندازه. ما باید اطمینان باید پیدا کنیم که مسئله قدرتی تو بر نیست، مسئله حاکمیت مردمه و این حاکمیت به مردم برمیگرده. این هم راجع به این سوال، البته خیلی بیشتر از این تفصیل داره، در اون طرف مفصل بحث کردم، اما من میخوام اینجوری ادامه بدم. الان میبینید که زمان بسیار کمی باقی مونده است برای بقیه جواب.
غرض و هدف من از پخش این کلیپ از آقای بنی‌صدر چند تا نکته بود. اولا آقای بنی‌صدر به عنوان یک مدعی در مسئله ظاهر میشه که حق با او هست و از خب رژیم پهلوی منقرض شده و پادشاه ایران خودش از دست داده، بیش از 30 سال هم است که از بین رفته، فوت کرده و رضا پهلوی هم شاهزاده ایرانی است که در خارج مثل هر ایرانی هم داره فعالیت بکنه برای خودش و برای هوادارانش، کسانی که از او به اصطلاح او رو مورد حمایت دارن. آقای بنی صدر، من چند تا مسئله دارم که امیدوارم شما هم مسئله منو حل کنید، هم نظر خودتون نسبت به اصالت ایشون بگید. آقای بنی صدر معتقده که ایشون کاملا بر حق، آقای بنی صدر کسی است که پایه‌گذار جمهوری اسلامی است، امضاش زیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ولایت فقیه رو تایید کرده. یعنی یک راننده ناشی که در به در انداختن این اتومبیل سهیم بوده و حضور داشته و دخالت داشته، این یک اصلا این نمیشه انکار کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک امضاش امضای آقای بنی صدر است. ایشون حق داشته طبق گفته خودش، اختیار داشته امضا بکنه یا نکنه، امضا کرده و ولایت فقیه رو بر سر مردم ایران آورده، سایه گستر کرده و در پناهش هم به نظر من اجرت خودش گرفته، یعنی اولین رئیس جمهور ایران شده. اگر حمایت خمینی از آقای بنی صدر نبود، آقای بنی صدر نمیتوانست بر دریادار مدنی توفیق پیدا بکنه و پیروز بشه و انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری رو ببره. حالا برده. مسئله‌ای که من دارم و منو یه مقداری عصبی میکنه اظهار نظر ایشونه در مورد جنبش سبز مردم ایران در سال 1385 که جوان‌ها رفتن فریاد زدن اوباما تو با ما یا با اونا، درست؟ آقای بنی صدر میگه که آقا شما باید مردم ایران اگه عزت دارید باید بگید نه با اونا باش نه با ما. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی مردم ایران زیر دست یک رژیم ستمگر شفاف دیکتاتور خوناشام هستن، یک منفجی گسترده میشه، حمایت سیاسی میخوان، حمایت بین‌المللی میخوان، رئیس جمهور امریکا هم یکی از این پایه‌های حمایته، فریاد میزنن یا آقا با اونا لاش نزن در کاخ سفید، با ما باش، ما مردم ایرانی، ما هستیم که زیر ستمیم. آقای بنی صدر میگه اینم نباید بگید. بس در اختیار شما. بفهم
نکته بسیار جالبی اشاره کردید، اتفاقا بخشی از تز منم هست به دنبال اینکه استقلال چیست، آزادی چیست، رابطه دیکتاتوری و وابستگی. ایشان به درستی بهش اشاره کرد، در دوره گذشته در تاریخ ایران دیکتاتوری ها باعث شدن که این وابستگی ها ادامه پیدا بکنه. من یه چیزی هم اضافه بکنم در مورد کودتای 28 مرداد که نقش روحانیت آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی و ایادی اونها مثل شعبان جعفری ها رو نباید فراموش کرد. اونها بودند که روز 28 مرداد علی مصدق بلند شدن. کودتای 28 مرداد در واقع کودتا 25 مرداد بود که شکست خورد. کودتای 28 مرداد این 3 روز بعدش رو بهبهانی ها و کاشانی ها و شعبان جعفری ها به پیروزی رسوندن علی مصدق. حالا این بحث دیگه یه روزی راجع به صحبت خواهیم کرد. در زمان صحبت های آقای بنی صدر من فکر می‌کنم این صحبت انزوا طلبی مطلق است. نشرقی نغربی تبدیل به شعار نشرقی نغربی تبدیل شده که اصلا ما نه شما رو میخوام نه شما، با کی میخوای زندگی کنیم؟ جهان جهان به هم وابسته است. امروز بیان از 100 تا متخصص هم بپرسیم اگر ایران نفتش رو صادر نکنه میتونه زندگی رو ادامه بده؟ نه، اقتصاد ایران اقتصاد نفتی است و اینکه از اون وضعیت در بیاد طول خواهد کشید. بنابراین ما رابطه با تمام دنیا لازم داریم، هم با شرق رابطه داریم لازم داریم، هم با غرب لازم داریم، ولی رابطه منصفانه، نه اینکه بیان به روس‌ها و چین‌ها امتیاز داریم در مقابل دیگه وایستیم. اگر مردم حاکمیت خودشون رو آزاد باشن انتخاب بکنن این مشکلات برطرف خواهد شد. مردم تصمیم میگیرن که با آمریکا رابطه داشته باشن، با فرانسه، با روسیه و هر جای دیگر. این تز به نظرم تز آقای بنی صدر ایرانی داره به این معناست که مربوط به اصل استعمار است. یعنی همون صحبتی که آقای خاتمی هم در دوره دوم ریاست جمهوریش خر کرد که من استبداد رو بر استعمار ترجیح میدم. ایشون وقت نیمد توضیح بده این استعماری که صورت میکنه کجاست حالا؟ چرا ویتنام و ترکیه و کره جنوبی و سنگاپور از استعمار نمیترسن، برزیل نمیترسه، آرژانتین نمیترسه، مکزیک نمیترسه، شما ایرانی باید بترسیم رو. مگه این ایرانی ها علیلند؟ من این هم تصمیم بگیرم، مگه عقلشون نمیرسه این همه ایرانی از خارج از کشور هست اینا چه موفقیت هایی برخوردار شدن؟ در این ایرانی ها میتونن از حق خودشون دفاع بکنن اگر آزاد باشن. اگر یک آخوند یه ملایی نیاد خودشون من نماینده خدا هستم شما حق ندارید بیان بگید که من رئیس جمهور باشم یا فقیهتون باشم یا نباشم، این مشکل اونجوری برطرف خواهد شد. من فکر میکنم که جنبش سبز بطور مشخص رو باید بکنن، در سطح جهان متحدینی داره که باید متحدینش رو پیدا بکنه. همونجوری که دشمن جنبش سبز، دشمن دموکراسی، دشمن حکومت مردم، دشمن آزادی مردم در جنگ، متحدین خودش رو در دنیا داره که حزب الله باشه، که سوریه فاشیست باشه، که تا به حال این مدت دو ماه 600 نفر کشته و شما اخبار جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنی وارونش میکنه، این نیروهای دولتی بودن که تروریست ها کشتنشون. تمام دنیا تلویزیون ها داره نشون میدن، البته تمام خبرنگارها رو درون کرده سوریه، این وحشی‌بازی هایی که بشار اسد در آورد و هیچ اتفاق نیفتاد، 5000 نفر دستگیر کرده، ناخن کشیدن در زندان شکنجه کردن، نه متحدین جمهوری اسلامی هستن. حالا جمهوری اسلامی مدعی است در بحرین، بعد در بحرین باید آزاد بشه، عربستان هم آزاد بشه، همه اینها باید آزاد بشن، تمام کشورهای منطقه تو این موج آزاد خواهند شد و ما موظف هستیم به عنوان نیروهای آزادی خواه در ایران از تمام این جنبش ها دفاع بکنیم. اگر آمریکا در مورد بحرین ملاحظه میکنه، ملاحظه من نیست که، ملاحظه دولت آمریکاست. اگر من جا فرصت دارم علیه سیاست آمریکا افشاگری بکنم، سر کلاس افشاگری میکنم، در تظاهرات میام علیه شرکت میکنم، اونجا هم این کارو میکنم. دولت ایران نداره.
متشکرم.
برمیگردیم به چیز. من فقط یه جمله میخوام بخونم که مسئله استقلال چیه. یه سلسله گزارش تو نیویورک 1994 من اینو نوشتم که مسئله استقلال اصولاً یعنی چه. جان دارمتون در گزارش خود میگه درک مسائل بقایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. از آنجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالاهای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است و بهای این کالاها از ابتدای سالهای دهه 1980 یک بار سقوط کرد، بنابراین ضربات خردکننده‌ای در این کشورها وارد شده. و بعد میگه که چطور در اثر هر شود که اکنون قدرت‌هایی چون انگلیس و فرانسه که در سال‌های دهه 1980 افریقا رو در اتاق‌های کنفرانس بین خودشون تقسیم می‌کردن، می‌دونید کنفرانس برلین رو داره میگه 1885 که افریقا رو بین خودشون، الان میگه اون نیست و امریکا و روسیه سال‌های دهه 60 و 70 هم نیست. البته اکنون فرمانروایان واقعی افریقا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و هستن، تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول. این رو دقت بکنید لطفاً. من حالا راجع به 28 مرداد صحبت خواهم کرد که کی واقعاً تا روز آخر 28 مرداد در اونجا بوده و آخونده رو زیر نظرش داشته، آیا کرنل روزول بوده یا آیت الله بهبهانی بوده. تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول، میزان سرمایه گذاری ها، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصادی روزمره 600 میلیون افریقایی رو تعیین میکنه، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی که به خاک سیاه میشوندش. برمیگرده به جنبش سبز. قدرت جنبش سبز اینه که نه به حزب الله کار داره، نه به حماس کار داره و نه به امریکا کار داره. اگر یک ذره از این تخطی بکنه جنبش سبز که بعضیا میخوان بکشوننش و دوستانی در سطح جهانی براش پیدا بکنن، اینا دشمنان قسم خورده جنبش سبز. جنبش سبز قدرتش در اینه که و فرقش هم با یمن، هم با لیبی، هم با بحرین، با همه اینها اینه که در واقع میتوان گفت با در حقیقت با اساس لیبی که شما ببینید اپوزیسیونش چطور بلافاصله مسلح شد و از امریکا و ناتو درخواست کمک کرد و الان خواهیم دید که چطور لیبی تبدیل به یک عراق نابود خواهد شد. جنبش سبز قدرتش در استقلالشه. قدرتش در اینه که در از ابتدا اعلام کردن که ما نمیخواییم پشتمون نه روسیه باشه، نه چین باشه، نه امریکا باشه، نه حزب الله باشه، باید بر پای
پرتوان و به دست پرتوان خود مردم این مسئله انجام بشه. یعنی در حقیقت به این معنا من میخواستم این رو عرض بکنم آقای فروزنده که صحبت چیز کاملا اینه. حالا به نظر عملی چی؟ چرا اگر فرزند جنبش سبز کوچکترین اشارهی بکنه که امریکا باید از ما دفاع بکنه خور به خاکشو خواهد شد، در اینکه بلافاصله ارتجاع حاکم میگه دیری من گفتم که این یه جز انقلاب مخملیه مثل اوکراین و امثال همه. یعنی در حقیقت نه تنها به نظر من از نظر تاریخی فوق العاده پر اهمیتی که جنبش زرد استقلال خودش رو حفظ بکنه و از این دوستان چه این ور چه اون ور چه شرق چه غرب فرق نمی کنه، نه تنها باید از اون در حقیقت احتراز بکنه بلکه باید تمام نیروشو بذاره که بگه که به اسلام ما بر پای خودمون هستیم. در نظر عملی همینطور که عرض کردم اگر کوچکترین حتی اشاره ای بکنه به اینکه به اسلام مثلا آره چرا جامعه بین الملل از ما چیز نمی کنه، جامعه بین الملل یعنی چی؟ به قول نوم چامسکی من دیشب توی UCLA صحبتشو گوش می کردم، جامعه بین الملل یعنی امریکا و دوستانش یعنی اسرائیل.
خب از این لحظه به بعد بحثی که بین دوستان من انجام خواهد شد تابع زمان نیست، میتونید وسط صحبت هم دیگه بیاید و کاملا به سبک حوزه های علمی قم بحث رو ادامه خواهید داد. چطوره؟
خیلی خوب.
بعد ببینیم به نتیجه میرسیم. من و اما چند تا سوال من دارم آقای دکتر مونی. این مردم بودند که در خیابونهای ایران شعار دادن اوباما تو با اونای یا با ما، یعنی چی آقای دکتر؟
جواب بدم نه کیا بودن و هر شبت که اجازه بدید من اینو چیز بکنم بازش بکنم یه مقدار. به نظر من به طور کلی اوباما در ابتدای اصلا اومدنش به کاخ سفید صحبت از مذاکره با ایران کرد، یعنی اون شمشیر دموکلسی که روی سر ملت ما بود که در آستانه واقعا حمله نظامی به ایران بودن اون برداشته شد. یکی از دلایلی که مردم اومدن توی خیابون همین بوده، ولی ما میدونیم که بعد از مدتی نئوکنسرواتیبا کاملا کنترل کردن و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و اوباما همینطور که در مورد مصر و تونس از دستش در رفت بلافاصله خودشون رو جمع جور کردن و دیگه نذاشتن خاندان آل خلیفه و خاندان به حساب ملک حسین و امثالهم دستشون بردن مردم رو زیر شکنجه و خرد خاشیر کردن به اصطلاح چیز رو. در مورد ایران هم به نظر من سیاستاشون عوض شد و در نتیجه فقط این یه عددی قلیلی بودن که همچین شعار می‌دادن و هر شعار که به نظر من نمیتونه چیز، هر کسی میتونه توی این جنبش ها شعار بده. ما باید ببینیم که اگر جنبش سبز بخواد خودش رو به کوچکترین شکلی وابسته به خارج بکنه به هر نیروی واقعا.
شما واژه ها رو خیلی عجیب، مردم در خیابونای ایران دارن حرکت میکنن، ما نمیتونیم همه مردم بشناسیم که اینا کیان کیان. مردم هم دارن فریاد میزنن همون جوانان و میگن که اوباما تو با اونایی یا با ما.
اوکی
درست. این بلافاصله ما نمیتونیم برسیم به اینجایی که مفهوم وابستگی رو پیدا کنیم. اصلا من طرف بحث نیستم آقای
اجازه
بدید من سوال بگم. من تعریفی که جنبش سبز از استقلال و استقلال داده خدمتتون بگم که شما اشاره کردی این از منشور ویراست دوم منشور است. این بند گفتن این جنبش نقل قول هست، این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی. اینجا توجه بکنید، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می‌داند. حاکمیت مردم اگر به وجود بیاد ما چه نگرانی داریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم؟ مگه من شما که از این فضای آزاد آمریکا استفاده می‌کنیم به نفع جنبش سبز؟ بعد مگه خوب است مثلا در روسیه باشیم که هیچ فرصتی به هیچ کس نمیدن؟ اگر مثلا در روسیه بودیم، در چین بودیم، به ما فرصت میدادن. یه فضای آزادی هست، هم شما میدونید هم من میدونم. این که من پاسپورت آمریکایی تو بغلم هست، معتبرترین پاسپورت دنیا، هر جا میتونم سفر بکنم جز کشور خودم، بعد است مگه؟ و این کمک ها رو نباید گرفت. مگه در اینجا کنفرانس میشه گذاشت، میشه تلویزیون درست کرد، پول داده تلویزیون گذاشته که شما ازش استفاده کنید، حرف بزنید، ولی بده. ما متحد داریم. مگه در سازمان ملل طرح محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران رو آمریکا و سوئد و فرانسه و کشور دیگه میبرن؟ مگه بده؟ مگه این بارو نمیخوایم؟ مگه جنبش در خارج از کشور پشت جبهه نمیخواد؟ چرا نمیخوایم استفاده بکنیم؟ میترسیم از این شک نباشه باشین از خودمون. به مردم توهین داره میکنه اگه بگو ای میان وابسته میشو، ای میان میگیرم برو، ما چه کاره هستیم بخیر نرفا بمیزنیم؟ ما آدم ها ایرانی ها 75 میلیون آدم هستن، بسیار تحصیل کرده، بسیار باشعور هستن، میدونم چه کار بکنم، منافع خودم خوب تشخیص میدن. دنیا هم دنیای بیرود نیست. همون آقای نگری که رو اسم بردی و مایکل هارت در کتاب خودشون که مارکسیست هستن، مارکسیست های پست مدرنیست هستن، در کتاب خودشون وضعیت جهان امروزی رو تفسیر کردن. این جهان دیروز دیگه نیست. تو میترسید جهانی که ویتنام اگه با آمریکا نگه نجنگیده 3 میلیون ویتنامی رو آمریکا تو کشته. یه شوخیه. امروز ویتنام در برقراری رابطه اقتصادی رابطه همه جانبه آمریکا پیش قدمه. نیازمند به این میشه چون چیزی نیست. تمام کشورهایی در 3 دهه گذشته 4 دهه گذشته با آمریکا رابطه داشتن، مثل من جمله ترکیه که عضو ناتو هست، عضو پیمان نظامی ناتو هست، از روابط با آمریکا استفاده کردن، خوشن روش دادن. ما چون خواهیم ایزوله کنیم خودمون رو، بخواهیم منظری کنیم به خودمون، چون میترسیم از این رابطه ها. یک میلیون میگن ایرانی در امریکا زندگی میکنه، چون میترسیم از این که در امریکا زندگی میکنیم، بگیم پاسپورت داریم، بگیم بخواهیم کمک بگیریم، به حقوق بشر رو ما کمک بکنیم، این رژیم نظرین سرکوب بکنه، مردم رو زندان کردن، بگید در دنیا در روزنامه هاتون بنویسید، در تلویزیون، مگه نه ایراد داره؟ بخواهم تنهایی پیش ببریم مسائل رو، عملی نیست چون چیزی. همونجا که جمهوری اسلامی از سوریه و حزب الله هم خواهد استفاده کنه.
تشکر عزیز، این سوالات رو کلی سوال از من کرد. بنده با این جمله ای که جنبش سعد صحبتش رو میکنه به طور 100% موافقم. من با رابطه با امریکا 100% موافقم. بحث و لطفاً اصلاح چیز نکنید. من یه جمله از اینجا براتون خوندم. ما باید رابطه برادر، برادری و برابری موقعی که داشته باشیم با تمام جهان، خود من جز طرفداران سرسخت جهانی شدن هستم، بتون عرض بکنم. خب ولی ما دنیایی داریم که بتون عرض کردم که بعد از کنفرانس برتن وودز چه دنیایی بوده و رابطهش رابطه سلطه و تابعیت بوده. ما کشورمون تاریخی داره. ما به همین دلیله که مارگزیده به قول معروف از این چیز نیم. بنده به هیچ وجه ترسی ندارم از این که به طور کلی من با این سیاست آقای موسوی کاملا موافق هستم که ما رابطه عادی با تمام کشورها باید داشته باشیم. بنابراین در این مسئله ما با همدیگه اصلا اختلافی نداریم. وحشت من در چیه؟ وحشت من در اینه که بعضی ها هستن که میخوان مسئله دیکتاتوری رو طوری بزرگ بکنن مثل عراق، مثل لیبی، چه و یا به خشونت این جنبش رو بکشونن که بالاخره از دوستانشون در امریکا دعوت بکنن اجازه بدید. و من شما رو مطمئن
این حاکمیت ملی، حاکمیت مردم
دقیقاً همینطوره. بنابراین
اون بعضیا کی هستن که درباره ایران دستشون هست میگن بپوشن بینو درباره کسی هستن میگه
اجازه بدید. من بحثم اینه که جنبش سبز باید فعلا از دست دراز کردن به طرف نیرویی که سابقه شناخته شده است
امروز رو بدید.
همین امروز رو من دارم میگم، همین امروز که هنوز اجازه بدید ویتنام اون انقلابش رو کرده، استقلالش رو هم از ژاپن، هم از چین، هم از امریکا، هم از فرانسه به دست آورده. الان اجازه بدید. الان ما احتیاج به این داریم. مشکل الان جمهوری اسلامی چیه؟ مشکل جمهوری اسلامی اینه که روابط پنهانی داره با خارج و نه روابط آشکار. جنبش سبز داره میگه که
نگرانی باز... شما از چیه؟
بله؟
شما نگران چی هست؟
نگرانی نداره.
خب از چرا میگید
اجازه بدید؟ اجازه من گفتم نباید کمک گره؟
من ببخشید اشتباه کردم.
خواهش میکنم.
بله.
اتفاقا ما باید تمام کمک های تکنولوژیک رو بگیریم. من مخالف با
رابطه های سیاسی
کمک‌های سیاسی را اگه بخواییم بگیریم به محضی که امریکا بخواد دخالت بکنه؟
دخالت من نمیگم. کمک‌های سیاسی که امروز در سازمان ملل اونجا طرح ببرن که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم بکنن.
100% من موافق خواهیم.
این سیاسی این
اجازه بدیم. من با این مخالفت کردم.
نه خیلی خوب.
فقط اگر بخواد دخالت نظامی باشه، دخالت امنیتی باشه، اون موقع اینجا
نگرانی از شما هستید که ایرانی ها بخواهم بگن که شما به جای درستاری از طرفتاری سیاسی از ما دن به حاک ما رو اشخال بکنه، اشخال نظامی بکنی.
اجازه بدید.
چین چیزی وجود داره؟
اجازه بدید.
شما بشه سر چین چیزی میخواد یا من چین چیزی میخوام یا کسایی مثل من چین چیزی رو
ترمیم امیدوارم که اینطور نباشه و
امیدوارم
متخصص شما بکنید. اجازه بدید. خیلی خوب ببینید، بذارید تک روشن بکنید. به قول ایشون مثل طلبه ها، یک ما بر سر چند چیز با هم توافق داریم و اون عبارت از اینه که آزادی و استقلال با هم رابطه تنگاتنگ دارن. دو، عبارت از اینه که بین ملل باید رابطه آزاد و برابر باید وجود داشته باشه. بحث من اینه که هم در کشور ما و هم در سطح جهانی در چند قرن گذشته اینطور نبوده و ببیشه بعد از سقوط پاشی شوروی که بحث شماست و آقای آنتونیو نگریه به مراتب بدتر بوده، به این معنا که امریکا به جای اینکه بخواد شراکت بکنه با قدرت‌های دیگه از جمله فرضاً ژاپن یا مثلا اروپا، الان سیطره کامل و بلا منازع میخواد. شما بذارید من براتون یه مثال بزنم تا اجازه بدید. من
یه چوه به نظرم دوچار اشتباه میشید و فکر میکنید که امروز دنیا زیر سیطره امریکا و اسرائیل هست.
اجازه بدید.
امروز امریکا بدون وام‌های چین روزانه نمیتونه حرکت بکنه. امروز قدرت بزرگ در منطقه.
بذارید من جهان رو براتون مثال بزنم.
آمریکای لاتین برزیل هست. در ایران، در منطقه ما خود ایران قدرت بزرگ است. آمریکا چیه؟ شما چرا اینقدر خودمون رو کشور دیگه تحقیر میکنید؟ یه آمریکا و اسرائیل
این شما رو که تحقیر میکنید. اجازه بدید. اینایی که شما میگین من چرا تحقیر میکنید؟ اینا نوعی به اصطلاح دارید توهین میکنید.
اجازه بدید.
من براتون ژاپن رو از 4 نوامبر نیویورک تایمز براتون مثال بزنم. چه رابطه ی امریکا برای اینکه شما مرتب ژاپن و کره جنوبی رو مثال میزنید. چون اینا کشورهای مستقلی هستند. درسته و پیشرفته. هر شب که چند روز پیش از آقای ناتویاما که نخست وزیر قبلی مال دولت دموکرات اساسیز بوده، این دیداری از چین داشته و علنا اعلام کرده بود که میخواهد خود را از وابستگی بیش از حد یا over dependence اینو نخست وزیر ژاپن داره میگه.
کیه؟
حالا بهتون عرض میکنم، برای اینکه 90% از مردم اوکیناوا پایگاه نظامی نمیخوان اونجا. 85% از مردم ژاپن، بذارید من حرفمو بزنم.
یک جامعه دموکراتیک هست انسان رأی بده. 85%
بذارید حرفمو بزنم. بفرمایید. 85% از مردم ژاپن پایگاه نظامی در اوکیناوا نمیخوان. چرا نمیتونه دولت ژاپن برداره این پایگاه نظامی؟
دموکراسی در اونجا
یه هست. اجازه ندید. دموکراسی وجود نداره. برای اینکه اگر دموکراسی وجود داشت، نخست وزیر ژاپن حق تعیین سرنوشت ملت اوکیناوا و ملت ژاپن در دستش بود، میتونست اون پایگاه رو برداره. در
حالی که
اجازه بدید به هیچ وجه دموکراسی حالا
جهت نیست. اگه نیست
بدید
به این دیکتاتوری
ببینید، رابطه من میگم رابطه سلطه و تابعیت. شما و آقای آنتونیو نگری نمیخواید اینو بپذیرید که رابطه در سطح جهانی بین امریکا و سایر کشورها رابطه سلطه و تابعیت.
اینو آنتونیو نگری و مایکل هارت اینها به انسان، به جامعه مدنی، به جمعیت های غیر دولتی باهار میدن.
کاملا
مطلقا اینها هستن که تعیین
میکنن.
شما تمام قدرت جهان رو آوردی زیر سیطره آمریکا.
اجازه بدید من مثال
براتون بزنم.
اجازه بدید من مثال براتون بزنم. بعد وقت بفهمید چی به جامعه مدنی اصلا اعتقاد داره. اصولا آنتونیو نگری که میگه دیگه امپریالیزمی وجود داره و فقط یه امپایر وجود داره، کاملا سرسپردگی امپریالیزم اتفاقا. اجازه بدید من همینطور که مثال میزنم، در تلگرافی که بعدا از سفارت امریکا در توکیو به واشنگتن فرستاده شده، آقای کمپ با که نماینده امریکا در ژاپن بوده به معاون وزارت که معاون وزارت دفاع به ژاپن اخطار میکنه به اکیشی ها نگاساکی به حالا هر چی اسمش اخطار میکنه که اظهارات نخست وزیر ژاپن در چین تعجب و ناراحتی بالاترین مقامات واشنگتن رو چیز کرده انداختنش اون نخست وزیر رو
حتی نه حتی نهایتی رو زدید
اجازه بدید
ژاپن دموکراسی نداره
اجازه بدید ببینید بحث رو بذارید طوری رسا پیش ببرین که استدلال توش باشه
میدونم چون نتیجه هر
اینه که اگر رابطه امریکا با ژاپن که سومین قدرت اقتصادی جهان چنین چیزیه که نخست وزیر ژاپن توان اینو نداره که پایگاه نظامی امریکا رو در اوکیناوا برداره
سرمایه‌داری نیست اون جامعه این قدرت بزرگ جهان است خب اون سرمایه‌داری پس قدرتش کجاست
استقلالش
از اجازه داره قدرت بس سرمایه است مگه نمیگه قدرت سومین قدرت بزرگ جهان هست
درسته
قدرت این سرمایه کجاست
قدرت سرمایه اجازه بدید در بین سرمایه ها باش سرمایه
غالب سوم جهان
اجازه بدید قدرت غالب وجود داره و قدرت مغلوب ژاپن از جنگ دوم جهانی تا الان هم قانون اساسی که مکنامیز نوشت عرصبت که جنرال معروف امریکایی نوشت و هم بعدش به طور کامل از نظر سیاسی زیر سیطره امریکا ولی گذاشت از نظر اقتصادی رشد بکنه تویوتا رو چی درست کرد؟ جنگ کره درست کرده تویوتا رو
خب حالا چون
به هر حال میخوام این رو اجازه بدید من این رو تموم بکنم بعد شما چیز بکنم میخوام عرض بکنم که ژاپن اگر یک چنین قدرت بزرگی استقلال سیاسی نداره که نتونه پایگاه نظامی اوکیناوا رو برداره که تبدیل به یه فاحشه خونه بزرگ شده و نابود کرده این جزیره و بخشی از ژاپن رو و 5 یا 6 نخست وزیر ژاپن تا الان عوض شده
من با وجود به مردم ژاپن میدونم 150 میلیون جا حق رأی دارن ده ها بار نخست وزیر عوض کردن دولت عوض کردن احزاب مختلف اونجا هست
حالا چه نتایجی این داشته
میدونم
من اجازه بده
انگشت اون سر بودن نمیگردونن چه
اجازه بده
150 میلیون جمعیت ژاپن تصمیم میگیرن دیگه چیکار بکنن
آیون.
من چیکار
من فقط یه چه توجهتون رو جلب میکنم آقا من گرفتاریم تو سرزمینم تو ایرانه منو بیارید توی ایران
okay.
یعنی که من هر مسئله ژاپن هر چیش عمل به حق همش هم درست این چه کمکی به من میکنه من الان در ایرانه که به حضیر زلت افتاده سرزمین من و مردم هم در سال 1388 به نظر من حرکت بسیار بزرگی رو کردن این حرکت سرکوب شده مردم کشته شدن و الان هیچ چیزی در اختیار مردم نیست بفهمید که این بحث وقتی ارزش داره که من بدونم در جهت رسیدن به آزادی در سرزمین من که سرزمینش مستقل الان مستقل تا یه معیارهای معمول جهان اگر نیست اینه بفهمید که چجوری باید به استقلال برسه و بعد چجوری به آزادی برسه مسئله مردم ایران در حال حاضر مسئلهش به نام آزادی
من.
که ایشون میگوین که تا آزادی اگر باشه به استقلال میرسیم استقلال اگر باشه ممکنه به آزادی نرسیم تصاویر بسیار زیبایی هست از اتومبیل‌های بنتلی از اتومبیل‌های فراری لامبورگینی که تو خیابون‌های ایران ولو هستن ولی این
همان
وقت
آزادی
داد وجود داره در سرزمین ما این رو چجوری بخواییم حدش
اوکی
بایش میکنم بحث متمرکز
کنید اوکی تمام این بحث های جانبی آقای فروزنده برای اینه که ما یه تاریخی پشت سر گذاشتیم چیزهایی در حافظه تاریخی ملت ما وجود داره به همین دلیله که بسیار بسیار حساسیت دارم و مشکوکم به این که دست خارجی باز هم
ما درست میکنیم این رو ما درست میکنیم 50 چند سال از کودتا 28 مرداد گذشته ما ول نمی کنیم جمهوری اسلامی که خودش طرفدار کودتا بوده آقای خمینی رسما گفتن سیلی اسلام به مصدق بود اونها ول نمی کنند و چون که ما 50 چند سال دو نسل ازش گذشته همون چستیم که خود بوستش مولاد چه اتفاق افتاد امروز چی بکنیم حالا
اوکی. امروز چی کار
بکنیم
مگر این شما تاریخ رو فراموش بکنیم من از امروز
فراموش نمی کنیم
اجازه بدید
ولی حرکت به طرف جلو
حرکت به
طرف جلو نمی زنیم
من از امروز براتون مثال میارم میگید که فلان من ژاپن رو از 4 روز پیش
شروع کردم به ژاپن نه من گفتم ژاپن 250 میلیون جمعیت داره خودش تصمیم
میگیره
به نظر من جامعه دموکراتیکی است شما دقیق نیست
اجازه بدید من میخوام براتون عرض بکنم که در حال حاضر در سطح جهانی این سیستم رابطه سلطه و تابعیت و به همین دلیلی که ملت ما حق داره که کاملا هوشیار باشه
مگه ترکیه عضو ناتو نیست مگه خودش مستقل تصمیم نمیگیره
ممکنه راجع به همه تک تک اینا من صحبت
کنم نه اشتباه میکن آقا نه
دیدی
من میخوام در مورد ایران صحبت کنم من ترکیه نمیخوام ژاپن نمیخوام شرایط جهانی رو هم توضیح دادید یه بحث یه حدود یک ساعت و نیم بیشتر ما داریم بحث میکنیم من واقعا میخوام آخر سر که از این جلسه ما بیرون میریم با این همه هزینه که به سختی تامین میشه و واقعا این چراغی که به سختی روشن هست در اینجا ولی چراغ مستقله همون چیزی که شما میخواید پول به قول معروف حلاله ریشش درسته که آمده و داره این کارو میکنه آخر سر حس کنم که یه قدمی رو ما برداشتیم برای سرزمینمون آقا ایران امروز رو ما چه باید بکنیم مسئله ایران امروز مسئله استقلال به زن آقای بنی صدره که نباید حتی کمک سیاسی از هیچ کشوری در جهان بگیریم و مسئله
ما
گرفته خودش همه اینا گرفته اگر نفر در پول خونه آقای بنی صدر متعلق به دولت فرانسه است
نمیشه
نشسته زیر سایه اونها داره زندگی میکنه 32 ساله در یکی از بهترین خونه ها در فرانسه داره زندگی میکنه
این
حالا سوال و پرسش من این آقای دکتر محید آقای دکتر علمداری خواهش میکنم در این 7-8 دقیقه که مونده آقا ما در شرایط امروز ایران چه باید بکنیم مسئله ما امروز مسئله استقلال یا مسئله آزادی یا هر دوست و رابطه ما با جهان چگونه باید باشه آیا ما ملتی مچور و عاقل هستیم که میتونیم فریب نخوریم یا نه آمار اخیری که در آمده نشون میده متوسط عمر ایرانی هایی که در اولا جمعیت ایرانیه مقیم ایالات متحده آمریکا زیر 500,000 در آمد آمار رسمی دولتی میده و درصد ایرانی های صاحب تحصیلات عالی و اصلا از دیپلم به بالا درصد متوسط ایرانی ها به مراتب از آمریکایی بیشتر
بله
این در داخل ایران هم عیناً همین وضعیت هست این ملت اگر شعور و درایت داره که در جنبش سبز نشون داد داره این ملت امروز برای رسیدن به آزادی باید با جهان ارتباط داشته باشه کمک بگیره یا نباید بگیره و این پس مستشه این پاسخ که بخواهم در این چند دقیقه یکی از این کشورها آمریکاست بدون فرق
من فکر میکنم که همدی اولش کاره کردم امروز ما در جامعه جهانی زندگی میکنیم همه با هم در پیوند هستیم ارتباط هستیم بنابراین ما باید ببینیم که کدام کشور حاضر است از حقوق بشر دموکراسی آزادی مردم استقلال ایران دفاع میکنه و اگه ما باید رابطه داریم و احتیاج کمکت داریم احتیاج کمک شما داریم امروز اگر 4,000 نفر به دلیل سرکوب های جمهوری اسلامی بعد از انتخابات کودتای انتخابات 88 از ایران از مرز بیرون میان کجا برن اینها اگه کشورهای خارجی حمایت نکنن اگه ما متحد داشته باشیم میتونن بر نگردنن به ایران کجا برن همون کشورهای ترکیه میان میان کشورهای اروپایی وقتی میان آمریکا این حمایت ها احتیاج هست اگر در دنیا جمهوری اسلامی تمام خبرنگارها رو بسته خبرگزاری ها رو بسته و خبرگزاری های خودش رو هم خبرنگارهای مستقل و روزنامه ها رو بسته خبرنگار هم در زندان کرده و عناصر خودش رو خبرسازی میکنه همونطور که اشاره کردم شما برید فقط نگاه بکنید که تلویزیون جمهوری اسلامی اخبار سوریه رو چه پخش میکنه خب پس ما چجوری خبر درست جمهوری اسلامی در دنیا منتقل بکنیم و حمایت مردم رو جلب بکنیم ما باید به طور فعال در خارج از ایران کسایی در ایران هستن از هر امکانی که میتونه در راه استقلال ما در راه دموکراسی ما در راه آزادی در راه حقوق بشر به وجود میاد استفاده بکنیم و نگین آمریکا در گذشته در آفریقا فلان کرد در آمریکا در ژاپن فلان کرد با ما چه کار داره میکنه این امکان فراهم کرد درست است که پول مال کسی دیگه است پول حلال است ولی این فرضار شما 10 برابر این پول رو بدید در روسیه نمیتونه به وجود بیاد
درسته
ولی اصلا کاری نکرد از این آمریکا چیزی بده ما چه کار استفاده میکنیم راجع به جنبش سبز هم داره صحبت میکنه نیاز داره جنبش سبز آقای ارجمندیان یا امیر ارجمندی که به خارج از ایران اومده به خاطر جمهوری اسلامی موسوی و کروبی در حبس نگه داشتن، محاسن گرفتن، باید بیاد در خارج از کشور باید فضایی داشته باشه، علیشون دنبال این هست دانشگاه مکاتبی به وجود بیاره از خارج از کشور، در ایران کسایی که از دانشگاهی که بیرونشون میکنه امکانی به وجود بیاد از من شما استفاده بکنه که اونا تحصیلشون ادامه بدن، باید این استفاده که از این فضا، از فضا باید، نه فقط تکنولوژی، تکنولوژی جمهوری اسلامی پیش فرامول همه است، از فضای سیاسیش باید استفاده کرد، از فضای فرهنگیش، از این آزادیهاش باید استفاده کرد. من فکر میکنم که حق جنبش سبز هست و جنبش سبز بدون این رابطه ارگانیک با کشورهای جهان و کشورهایی که هوادار ما هستند و دموکراسی رو برای ایران حمایت میکنن، حقوقش رو حمایت میکنن، با رابطه مستقیم داشته باشه و استفاده بکنه بدون شک و تردید.
متشکرم. هر صحبت من با تمام این کمک‌هایی که شما گفتید کاملا موافقم و 100% موافقم که باید همونطور که بنده و شما داریم استفاده میکنیم، آقای امیر ارجمند هم استفاده کنه، آقای واحدی استفاده بکنه و غیره و غیره، همه اینها. فقط یک خوف که من دارم اینه که اینجا به سرزمشت لیبی، ایران به سرزمشت لیبی دچار بشه.
چرا آخر شما یه خوف پایش پایش بگیم چیه؟
هیچی.
آیا مردم ایران دعوت کردن که نیروی نظامی آمریکا بیاد بیرون
اجازه بده؟
یا بیان بمباران بکنن جمهوری اسلامی؟ چون چطور
ما صحبتتون کردیم؟
خوف کجا اومده؟
اجازه بده. خوف من به اینترنت نگاه میکنم، به موزه گیری ها نگاه میکنم، به بیانیه ها و عریضه نویسی ها نگاه میکنم. من قبل از اینکه امریکا به عراق حمله بکنه، آقای فؤاد عجمی ها و احمد چلوی ها و چنعن مکیه ها و اینا را مقالاتشون را خوندم و متوجه شدم که چطور افکار عمومی مردم امریکا را آماده کردن برای اینکه اون دیکتاتور رو که مردم گفتن نمیتونن برشون بدارن، بنابراین امریکا باید
چون فضایی شما میبینید برای جمهوری
اجازه بدید. من باید ما جلوگیری بکنیم از
خودتون چی است؟ من نوشتم راجع به مسئله شما در
یارم
کتاب کردم 2000 چاپ شده، دوباره
چاپ زمانی که
ایران چاپ شده.
خاص زمانی که
خودتون چی؟
خاص زمانی که به اونجا نره. کاملا به نظر من دو چیز رو بنده خوف دارم. یک عبارت از اینه که شکل گرفتن زمینه و فضای حمله نظامی امریکا به ایران، دو وابستگی اقتصادی یعنی سیطره مجدد بانک جهانی، صندوق بین المللی پول.
دنبال پول گرفتن هستن از این بانک های جهانی که کجا هستید آخه؟ تمام کشورهای در حال رشد وام میخوان بگن رو نمیدن، سیطره میکنی؟
اجازه بدید.
چون که خواهدید در آفریقا کشوری که اشاره کردید در سال 84 50 کشور آفریقایی دورم جمع شدن، اتحاد کردن و توافق کردن که از این تاریخ به بعد ما در وهله اول پول خودونو بین خودمون منتقل بکنیم، کالاهایی تولید بکنیم که به درد همسایه ها خودمون در آفریقا بخوره، نه برای اروپا با آمریکا. ولی این که اتفاق افتاد، 10 سال بعد ارزیابی کردن فقط 4% اتفاق افتاد، باز 56 و 96 درصد برای غرب تولید کردن، دلار میخواستن، پول همسایه قبول نمیکرد، ین میخواست، یورو میخواست. شما توضیح چرا که این اتفاق
اجازه بدید. ببینید شما صحبتتون کردید، بنده افریقا رو با امریکای لاتین مقایسه میکنم که آرژانتین قبل از اینکه آقای کیرچنر بیاد چه وضعیتی داشته، چه رابطه‌ای با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته. بولیوی رو در نظر میگیرم که قبل از چجوری بوده، عرصه که ونزوئلا رو، اکوادور رو و تمام این کشورهایی که الان یک بازار مستقل برای خودشون به وجود آوردن، دستگاه ارتباط جمعی مستقل و در نتیجه امریکا در یکی که اینا میخواد در حال حاضر کودتا
اجازه بدید. ونزوئلا رو آتش آمریکا قطع کرده؟
به هیچ وجه. اجازه بدید.
نگرانم که آمریکا آتش قطع
بکنه. بنده رابطه ای رو که میخوام با امریکا برقرار بشه، مثل بولیوی، مثل ونزوئلا،
ما این مطور دیگه میخواییم.
بنابراین
اختلافی
نداریم. بنابراین اختلافی نداره.
خب میدونم شما خوف دارید آخه.
به هیچ وجه.
مدام ما دارید مسئله انگشت میگذارید.
اجازه بدید.
اتهام
اجازه شما اتهام. نه.
خوف نداشته باشید. نگاه بکنید که کازم علمداری چی نوشته؟ چی گفته؟ الان داره چی میگه؟ بگید این من بی‌پایه‌ست خوف من. اینم مثل من داره فکر میکنه، اینم استقلال ایران میخواد، اینم تمامیت ایران میخواد، این برای ایران دموکراسی میخواد. این منتقد نظام سیاسی در آمریکاست، منتقد سیاست خارجی است، مثلا کلاس یه درس میده. ببین از دانشجوی من بپرسید من سر کلاسم تماما داره نه دانشجوام پشت کار میکنه. هوای باز اینجا در ایران شما بیرون میکنن بلافاصله. از حرف نظری شما بیرون میکنن. ما از دو وضعیت متفاوت در صحبت میکنیم. در وضعیت اینجا 26 دارم اینجا درس میدم. یک بار من نگفتن که فلان کتاب رو بذارید تجزیه دانشجو بخونن. هر نوع کتابی که خواستم براشون گذاشتم، هر نوع بحثی که سرش کلاس بوده کردم، هیچ کم اعتراض نکرده که چه داره این کار میکنی. علی اسرائیل صحبت کردم، علی سیاست خارجی، سیاست داخلی آمریکا صحبت کردم. تمام دانشجوهایی که میگم پیتر مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، همین محتوا مضمون است. کسی کاری نداره این مجموعه. ایران هست این وضعیت پیدا کرده که دارن علوم 36 تا رشته علوم اجتماعی انسانی را تعطیل میکنن. میترسن از اینکه من شما هم حرف بزنیم، دانشجو و استادش حرف بزنیم. اون باید در اونجا راه حل پیدا کرد. من معتقد هستم این فضای سیاسی رو باید منتقل کرد به ایران و آشنا کرد مردم رو.
کاملا همینطوره، موافقم که این. بنابراین دلواپسی‌های ما خودم رو من اینجا به احساسش کردم. یک تعریف استقلال که انسان خودش در درجه اول باید مستقل باشه، بدون وابستگی باشه. دوم، کشورها باید از زیر سیطره اقتصادی و سیاسی یک قدرت مافوق و هگمان بیرون بیان و هر کدوم به طور مستقل رشد بکنن، از جمله ایران. و به نظر من ما به عنوان روشنفکر باید در این جهت عمل بکنیم. بحثی که راجع به استقلال شما باز کردید، این خوف رو متاسفانه حالا باید بگم که این به کجا میخواد کشیده بشه، به این دلیله که من نقد میکنم.
در واقع من فکر میکنم آقای دکتر بحثی که ایشون باز میکنه، چون دقایق آخر برنامه شیم، من اینجوری نتیجه میگیرم که ایشون میگه که این حقوق بازی بزرگه که جمهوری اسلامی این خوف رو نسبت به آمریکا و رابطه با آمریکا برقرار کرده. ایشون طرفدار برقراری رابطه با همه کشورهای جهان از جمله ایالات متحده امریکا بر اساس رعایت همه قوانین بین المللی و روی رعایت حقوق بین الملل در رابطه دو کشور هست. این رو داره توصیه میکنه. معتقد به این هست که شیوه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران رو به انحطاط کشونده. تحریم های اقتصادی حاکم که آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی تعمیل کرده بر ملت ایران صدمه میزنه و ما هیچ چاره ای نداریم، به جامعه جهانی برگردیم، بر سر میز مذاکره بنشینیم و رجال و سیاستمدارانی داشته باشیم که بهشون بتونیم اعتماد بکنیم، اینا بتونن در عرصه سیاسی و بین المللی داد و ستد سیاسی بکنن، بدبستون های سیاسی با حفظ منافع ملی بکنن.
ابسولوتلی جنبه سر جنبه حق با شما خوب جنبندی کردید صحبت های من رو. دو به مطلب همین است واقعا. من فقط تنها ایرادی که به صحبت‌های آقای دکتر محیط داره این است این خوف رو پای اساس رو نشون بده یا بذار کنار.
اوکی.
این خوف نظرم سالم نیست. نه چرا سالم نیست؟ شما میدیده که دیگه به من برچست میزنه. یه تو در پول میگه دیدم آخه این رو. دیدم اینکه داره میگن. شما این تر میکنه که دیگه چیزی بوده روش یه کار دیگه میکنه. در حالی که من تمام زندگیم برای استقلال ایران
تازه اون برچست
مبارزه کردم،
تازه یا مکن با فیلبانان دوستی یا بناتون خانه شوکش بره، ولی اون نگرانی اصلی نیست. نگرانی اصلی این است که ما در جهت حل مسائل کشورمون به جلو رفتن قدمی برده میداریم. شیوهی که آقای بنی‌صدر داره بحث میکنه 50 سال دیگه هم ما باید بگیم نه شرقی نه غربی.
اون بحث دیگه همون هست که اجازه میدیم. منم تو چرا چه وقتی ندارم. من با آنچه که در بیانیه های جنبش سبز اومده با منشور جنبش سبز کاملا موافقم و با تمام قوا دفاع ازش میکنم و بر ضد هیئت حاکمه کنونی و جمهوری اسلامی. خوف من در اثر این نیست که جمهوری اسلامی این خوف رو به وجود آورده. من تاریخم رو مطالعه کردم و میدونم که چه بر سر کشور ما، چه بر سر هند، چه بر سر چین، چه بر سر
اجازه بدید.
شما دارید میگید که من برچست میزنم. من میخوام بهتون عرض بکنم که خوف من در اثر این نیست که جمهوری اسلامی،
من به دلیل مطالعه تاریخ هم
بقیه هم مطالعه میکنم
میدونم
من گفتم اینطور میگم تمام دانش جهان پیش منه که تمام تاریخ رو من میدونم
چنین چیزی من گفتم چنین چیزی من گفتم
شمونه نظر نفر دیگه دیگر
اجازه بدید شما تعریفی که از استقلال میکنید به نظر من مشکل درش وجود داره و به همین
دلیل که من
پشیمون نشدم منظورم اینه که شما باید وقت بعدش به جاهایی میکشونیدش که میتونه درش خدشه وارد بشه با تعریف خلاصه یه صحبت ما عرض
بکنم
امید من اینه که همه ما از جنبش سبز دفاع بکنیم آلترناتیو سازی در برابرش نکنیم داستان سکولار سکولار رو مطرح نکنیم بذاریم این جنبش اونطوری که هست پیش داره و بعدش از دخالت خارجی در این جنبش اعتراض بکنیم
خودم بکنم
دست
متشکرم بینندگان عزیز به پایان برنامه میرسیم من از مجموعه صحبت ها این رو حس میکنم که زمان زمانی است که ما باید بر سر میز مذاکره با جهان بنشینیم با همه جهان ارتباط داشته باشیم کاش زمانی ما سیاستمداران آرمانگرا نداشته باشیم سیاستمداران عملگرای ناسیونالیست حافظ منافع ملی کشورمون رو داشته باشیم بتونن این تشخیص بدن ایدئولوژی در واقع حاکم نباشه معیار اصلی در حاکمیت ملی در ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و تمام موازین پیشرفته جهانی به ملت ما کمک بکنه به سرافرازی دوباره خودش برگرده مادرهای ما در روزهای متعدد مادر در مقابل زندان اوین شیون و زاری نکنن مشکل ما مشکل آمریکا نیست در درجه اول مشکل اصلی ما استبدادی است که در ایران بر حاکمه استبداد خفقان‌آوری که هست و همه ما با شعور و درک و آگاهی میتوانیم هر توطئه بین‌المللی رو که برخلاف منافع ملیمون باشه خونسا بکنیم اگر به ملت خودمون و آگاهی‌های خودمون اعتقاد داشته باشیم راه برای ما بازه بنابراین هم از اوباما میشه کمک گرفت برای آزادی ایران هم از همه آزادی خواهان جهان میشه کمک گرفت و در این حال مطمئن بود که منافع ملی ایران رو نفروخت سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه ممنونم از حضور شما در برنامه این بحث ها رو در آینده هم ادامه خواهیم داد هر کس هستیم حضور ما و شما